وهابیان دو تا تافته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیرالمؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستن، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستن.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حرف کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. داغ عطر یاس زهرا زیر ماه، می چکاند اشک حیدر را به چاه. اشک می ریزد علی مانند رود، بر تن زهرا گل یاس کبود. گریه کن حیدر که مقصد مشکل است، این جدایی از محمد مشکل است. گریه کن زیرا که دخت آفتاب بی خبر باید بخوابد در تو را. گریه کن، گریه کن زیرا که کوثر خشک شد، زمزم از این ابر ابتر خشک شد. نیمه شب دزدانه باید زد مغاک، ریخت روی گل خورشید خاک. یاس خوشبوی محمد داغ دید، صد فدک زخم از گل این باغ دید. مدفن این ناله غیر از چاه نیست، مدفن این ناله غیر از چاه نیست. جز تو کس از قبر او آگاه نیست. ای پرستوی وفا پر پر مزن، شعله بر جان و دل حیدر مزن. این حدیث قربتم آهسته تر، ای ستون همتم آهسته تر. پای دل در گل نشسته سر، پای دل در گل نشسته صبر کن. کشتی پهلو شکسته صبر کن. می روی از دل رود صبر علی، مردم و این خانه شد قبر علی. ای مسافر عزم این هجران مکن، ای مسافر عزم این هجران مکن. خانه صبر مرا ویران مکن. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. آخرین روز از ایام فاطمیه، ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به حضور همه شما مسلمانان دنیا، دلدادگان و شیفتگان حریم یار تسلیت و تعزیت عرض می کنم. انشاءالله که هر کجای این کره خاکی که هستید در کمال صحت و سلامتی باشید و این فرصت رو داشته باشید که تا پایان برنامه، برنامه خودتون یعنی برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما رو از شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت همراهی بفرمایید. امشب یا امروز به وقت جایی که شاید شما هستید و الان روز باشه ولی در قوم مقدس، در شهر ایران، در کشور ایران الان ساعت 21:11 هست و ما محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. ما در این ساعت در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه، دوست عزیز و بزرگوار من، جناب استاد ابوالقاسمی هستیم. حضرت استاد، عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت بنده رو پذیرا باشید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها و لعن الجبت و الطاغوت بعدد ما احاط به الملك. خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و ایام فاطمه را تسلیت عرض می کنم. همچنین این مصیبتی که بر هموطنان ما در استان سیستان و بلوچستان وارد شده، برخی از مسلمانان چه شیعه و چه سنی، برخی از عزیزانشون از دست دادن، خدمت شما تسلیت عرض می کنم.
متشکرم. بله، جا داره که من هم به نوبه خودم و از جانب شبکه جهانی ولایت این مصیبت رو به خانواده های داغ دیده در استان سیستان و بلوچستان، مسلمانان عزیز، چه عزیزان اهل سنت، چه شیعیان گرامی، تسلیت و تعزیت عرض بکنم و انشاءالله برای باقی ماندگان و بازماندگان هم صبر جزیل از درگاه حق تعالی خواستار باشیم و انشاءالله که خداوند به اونها صبر و اجر عنایت کنه. اما اگر شما بیننده شبکه ولایت بودید، مستحضر هستید که این برنامه هم به مبحث فاطمیه و بحث حضرت زهرا سلام الله علیها مربوط میشه و یکی از مسائلی که مورد تشکیک قرار گرفته انشاءالله در این برنامه بررسی خواهد شد و ما نظر گرامی شما بینندگان عزیز رو در این رابطه خواهیم شنید. اما همونطور که حتما میدانید، محبت اهل بیت عصمت و طهارت، پیامبر اعظم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و حضرت زهرا که دختر نبی اکرم هست، بیبی دو عالم هست، شفیعه روز جزا هست، امر مشترکی است در بین همه مسلمانان دنیا. چه عزیزان اهل سنت، چه شیعیان گرامی، همه و همه علاقه شدیدی رو به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها دارن. اما یک حقیقت تلخ تاریخی وجود داره که امشب ما میخواییم این رو بررسی کنیم، ببینیم آیا حقیقت هست یا افسانه است. ما بارها و بارها گفتیم ای کاش اینها حقیقت در تاریخ نبود و تاریخ رو به تاریکی نزدیک نکرده بود. هجوم به خانه حضرت زهرا، خانه وحی، خانه ای که پیامبر اعظم هر روز درب اون خانه رو می زدند، وارد اون خانه می شدند و بعد از وفات پیامبر چه مصائبی پیش آمد. اجازه بدید که من سخن رو کوتاه بکنم و به عنوان اولین سوال از استاد گرانمایه خواهش بکنم که در فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها و محبت حضرت زهرا که به شما گفتم بین همه مسلمانان مشترک هست، جناب استاد ابوالقاسمی از دیدگاه اهل سنت برای ما احادیث رو بفرمایند تا ببینیم که اهل سنت چه نظری نسبت به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمینه من سعی میکنم تنها روایات صحیح استناد رو بخونم و بعد هم روایاتی که بهش استدلال کردن علمای اهل سنت. اولین روایت که دیگه نزد شیعه و سنی مشهور است، حضرت فرمودن فاطمه و بضعتون منی، فاطمه پاره تن من است. خب پاره تن من است، یعنی عضوی از وجود و پیکر من پیامبر به حساب میاد. علمای اهل سنت قبلا مطرح کردیم رو بارها در شبکه، اون زمینی رو که حضرت در اونجا مدفون هستند به خاطر ارتباط با جسد مطهر پیامبر حتی از عرش الهی بالاتر میدونن و گفتن اجماع اهل سنت است که افضل من الکعبه بل من العرش. اون وقت اگر کسی مساوی با جزئی از پیکر پیامبر باشه دیگه این چه جایگاهی خواهد داشت؟ همونطوری که پیامبر رحمتون للعالمین است، او همیشه رحمتون للعالمین و سایر خصوصیات. این نکته اول. در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 210 و در صفحه 710 حدیث 3714 آمده. هیثمی روایتی نقل میکنه که حضرت فرمودند فاطمه سیدت النساء امتی، فاطمه سرور زنان امت من است. بعد میگه سند روایت صحیحه، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 201. در اسطلغابه جلد 4 صفحه 16 میگه فاطمه سیدت نساء العالمین، سرور زنان عالمین از تمام بانوان. در صحیح بخاری میاد میگه سیدت نساء اهل الجنه، سرور زنان اهل بهشت است. یعنی حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت خدیجه، حضرت آسیه و دیگر زنان بهشتی، سرور تمام آنها حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اینها از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. اما روایت بسیار عجیبی است. خود اهل سنت اینطور میگن که خلیفه اول صدیق است. از او راستگوتر در کلام عایشه همسر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با سند صحیح حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه است. من تأسف می‌خورم در یکی از شبکه‌های وهابی گفت لقب صدیقه برای فاطمه نباید به کار برد. خب این روایت رو می‌خواید چیکار بکنید؟ قالت عائشه ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمه غیر ابیها. دختر ابوبکر است میگوید من از فاطمه راستگوتر ندیدم جز رسول گرامی اسلام. و بعد میگوید متفق علی، این روایت اجماعی صحتش نزد اهل سنت. آقای ملا علی قاری عالم مشهور حنفی اینطور میگه متفق علی. در مجمع الزوائد همین روایت رو نقل میکنه و متاسفانه اون قسمت آخرش رو حذف کرده. البته حالا باز تأثیری نداره. بعد میاد میگه رجال هما رجال صحیح،
اصل موضوع هم
راویای صحیح بخاری هست. خب این چنین شخصیتی که یا در روایت دیگر میگوید افضل من فاطمه غیر ابیها، افضل از فاطمه کسی نیست، خودش اقرار میکند که حضرت صدیقه طاهره نه فقط بر خود او، بر پدرش، بر خلیفه دوم، بر خلیفه سوم برتری داره.
اینم جناب عایشه میگن.
بله. هر دو از عایشه همسر رسول کرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. بنابراین این مطلب جای شک و تردید ندارد. روایت دیگری است که ابوبکر خلیفه اول وارد بر پیامبر شد فسمع صوت عائشه عالیا، دید صدای عایشه بر پیامبر بلند است و هی تقول والله لقد عرفت ان علی و فاطمه احب الیک منی و من ابی، قسم به خدا میدانم یا دانستم که علی و فاطمه از من و پدرم نزد شما محبوب تر هستند. سه بار این رو فرمود. بعد میاد میگه رواه احمد و رجال او رجال صحیح، راوی این روایت راوی صحیح بخاری است. تمام راوی ها راوی صحیح بخاری هستند. خب این چه جایگاهی است؟ برتر از کسی که شما او رو بالاترین مرد امت میدانید. این روایت دیگر. باز نقل کرده از عایشه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که هرگاه بر حضرت وارد می شد قام الیها، پیامبر می ایستادن، فقبلها
ایشون رو میبوسیدن، رحب بها، خوش آمد میگفتن، و اخذ بیدها فاجلسها فی مجلسه، دست ایشون رو میگرفتن در جای خودشون نشوندن. با هیچ کس دیگه جز امیر مؤمنان این کار رو نکرده حضرت. و عبارت عجیبی میگه آقای مناوی از آقای عراقی که حضرت صدیقه طاهره به اجماع اهل سنت برتر از دیگر بزرگان است. من عبارت رو اگر بخوانم این چنین میگوید: ان فاطمه و اخاها ابراهیم افضل من الخلفاء الاربع باتفاق. فاطمه و برادرش از خلفای اربع بالاتر هستند. البته ما شیعیان امیر مؤمنان رو استثناء میکنیم، اما اونها این چنین میگفتن. فیض القدیر جلد 4 صفحه 556. روایت دیگری است که حضرت فرمودن ان الله یغضب لغضبک و یرضى لرضاک. فاطمه جان، خدا به خاطر غضب شما غضبناک می شود و به خاطر خوشنودی شما خوشنود. در مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 153. در صحیح بخاری مطلبی رو می فرماید ایشون که دقیقا همین معنا رو می رساند: فاطمه بضعه منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمه پاره تن من است، هر آن کس او را به خشم می آورد من را به خشم آورد. و خشم پیامبر مشخص است، مساوی است با غضب خداوند متعال، و غضب خدا هم دیگه معناش مشخصه. در صحیح مسلم این چنین روایت نقل میکنه: انما فاطمه بضعه منی یؤذینی ما آذاها. در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 210 و در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 141 این دو روایت که عرض کردیم آمده. خب با چنین وضعیتی کسی که چنین مقامی داره، اینها روایات بود. اما نظر علمای اهل سنت رو من برای شما نقل بکنم.
بله.
آقای سهیلی و ابن ابی داوود تصریح میکنند در کتاب الروض الانف جلد 1 صفحه 418 بر برتری حضرت صدیقه طاهره و ام المؤمنین خدیجه بر عایشه همسر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحه 140 شبیه این رو مطرح میکنه. آقای صفدی در الوافی بالوفیات جلد 13 صفحه 181. ابن ملقن در غایت السؤل جلد 1 صفحه 232. زین الدین عراقی در طرح التثریب فی شرح التقریب جلد 4 صفحه 176. آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 6 صفحه 447. آقای سبکی در فتح الباری جلد 7 صفحه 135. آقای زکریای انصاری در اصل المطالب جلد 3 صفحه 103. آقای صالحی شامی در سبل الهدى و الرشاد جلد 10 صفحه 326. آقای شربینی در کتاب مغن المحتاج جلد 3 صفحه 124. آقای مالک ابن انس در فتاوای رملی جلد 6 صفحه 172. و ملا علی قاری در مرقات المفاتیح جلد 10 صفحه 403 و دیگر علما. اما عبارت آقای آلوسی رو من برای شما بخوانم، جلد 3 صفحه 156 در روح المعانی میگه: اگر فرض بگیریم که روایتی نقل شده باشد که خود و شطر دینکم من خمیرا، اگر چنین باشد، ما میگوییم اگر چنین باشد پیغمبر در مورد حضرت زهرا باید میگفت خذو کل دینکم من فاطمه، تمام دینتان را از فاطمه بگیرید. بعد میاد میگه که ما در کتب خودمون داریم این چنین میگوید: خذو کل دینکم عن زهرا، تمام دینتون رو شما از فاطمه بگیرید. این مطلب برای ما اهل سنت مسلم برتری علمی حضرت صدیقه طاهره بر عایشه. اگر اضافه هم تصویر لطف کنن. بله. اگر پیامبر میدانست که فاطمه مدتی طولانی بعد از ایشون زنده خواهد ماند، میفرمود تمام دین کن دینتون رو از زهرا بگیرید. بعد میاد مطرح میکنه، پیامبر گفته است: انی ترکت فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لا یفترقان. بعد میاد میگه: و فاطمه سیدت و تلک الاتره، برترین بانوی این اطرت فاطمه است. چطور میشه ما به حرف فاطمه عمل نکنیم؟ از همه جهات وقتی ما نگاه میکنیم در کتب اهل سنت روح المعانی جلد 3 صفحه 156 با چنین جایگاه و مقامی یک کسی میتواند حتی فکر بی ادبی و جسارت به حضرت صدیق طاهره به خودش بده و دعای ایمان داشته باشه؟ خدمت شما هستم.
بسیار خوب. من فکر میکنم که قبل از این که استاد ابوالقاسمی هم این مطالب زیبا رو از کتب اهل سنت برای ما بازگو بفرمایند، همه عزیزان اهل سنتی که الان بیننده این برنامه هستند و یا بعداً تکرار این برنامه رو میبینند یا سیدی های این برنامه رو ملاحظه میکنند، مسلماً خودشون این علاقه مندی رو به حضرت فاطمه دارند و مطمئن هستیم که اونها شاید در حد شیعیان شاید بیش از ما هم حضرت فاطمه رو دوست داشته باشند. مسلم هست کسی که پیامبر خشم اون فرد رو خشم خودش دونسته و خشم خدا دانسته، مسلماً جسارت کردن به ساحت مقدس چنین بانویی باید خیلی جسارت و جرأت بخواهد که در ساحت خداوند متعال این جسارت داره انجام میشه. اما واقعیت تلخ که ما هم اول برنامه عرض کردم، دعا میکنیم که ای کاش این مسئله افسانه بود، هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. جناب استاد ابوالقاسمی، آیا این هجمه و این هجوم حقیقت داره و در کتب اهل سنت هم آمده یا خیر؟
قبل از اینکه من این مطلب رو عرض بکنم، یک نکته میخوام عرض کنم که ما بدانیم اصلا فرض بگیریم هجوم نباشه، صرف تهدید رو که قبول دارم. در مورد صرف تهدید چه حکمی بار میشه؟ خیلی عجیبه. دو نفر به نام حبار و نافع ابن عقبه رفتند برای اینکه زینب که ربیبه پیامبر است و طبق بعضی از نقلها دختر پیامبر است رو مانعش بشن از مکه بیرون نره. در مسیر حبار رفت و زینب را ترساند. عقبه ابن نافع نرفته جلو، ولی در این مسیر با او همراه شده. خیلی عجیبه، حبار رفته و عقبه فقط همراهش بوده. این بی احترامی به دختر پیامبر و ترساندن دختر پیامبر، روایات اهل سنت از پیامبر فرمودن هر کجا این دو رو پیدا کردید این دو رو آتش بزنید. اجعلوهما بین حزمتین فاحرقوهما، هر دو رو آتش بزنید. در صحیح بخاری این روایت رو آورده، اسم این دو نفر رو حذف کرده و در دیگر کتب این چنین گفتن که مقصود از این دو نفر حبار و نافع است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حبار دختر پیامبر رو ترسانده و نافع هم همراهش بوده. این شخص همراهش بوده. حالا من اگر اینو جستجو بزنم در کتاب الانساب آقای سمعانی خیلی عجیب میاد اینو مطرح میکنه. راجع به پسر این شخصی داره صحبت میکنه، میگه پدر او همراه با حبار بوده و پیامبر دستور کشتن هر دوی اونها رو صادر کردن. خب بله، این روایت رو اگر اتاق فرمان تصمیمات رو لطف بکنن، عرض کردیم در صحیح بخاری آمده است بدون اسم، بعثنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی بعث فقال ان وجدتم فلانا و فلانا فاحرقوهما بالنار، اگر پیدا کردین آتیششون بزنین. بعد فهمدن نه، چون کسی رو نباید آتش زد، اگر پیدا کردید بکشید. در صحیح بخاری است. بعد در چند کتاب تصریح کردن که اینها چه کسانی بودند. در الانساب سمعانی قشنگ میاد، میگه عقبه ابن نافع، عقبه فرزند نافع ابن عبدالقیس، آقای نافع پدر این شخص، کان مع حبار، همراهیش میکرده وقتی حبار شتر زینب را ترساند و شتر رو رم داد.
بله.
و همان کسی است که پدرش پیغمبر راجع به او گفته است اگر این دو نفر رو دیدید بذارنشون بین هیزم و آتششون بزنید. بعد فرمودن نه، این کارو نکنید، بلکه اینها رو بکشید. در الانساب جلد 4 صفحه 573 و و دیگر کتب. پس ترساندن دختر پیامبر نه، همراه بودن با کسی که ترسانده.
این حکم رو داره از طرف پیامبر،
از طرف پیامبر این حکم براش صادر شده. حالا ما ببینیم در کتب اهل سنت چه مطلبی آمده است. کتاب الاحادیث المختاره آقای ضیاءالدین مقدسی در جلد اول صفحه 89 روایتی رو نقل میکنه از آقای خلیفه اول که در مرض از دنیا رفتنش این چنین گفت: سه کار که ای کاش انجام نمیدادم، وددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمه او ترکته، کاش به زور وارد خانه فاطمه نمی شدم و خانه را رها می کردم حتی اگر اونها قصد جنگ با ما رو داشتن. بعد خود ایشون میاد میگه هذا حدیثون حسنون عن ابی بکر، این روایت با سند معتبر از آقای ابو بکر نقل شده. این یک روایت. متشکرم خدا فرمان. آقای سیوتی در کتاب مسند فاطمه، اگر اتفاقا تازه تصویر لطف کنن، مسند فاطمه تألیف جلال الدین عبدالرحمن سیوتی صفحه 34 همین روایت رو نقل میکنه: ای کاش من پرده دری نمی کردم از خانه فاطمه، اون خانه رو رها می کردم و انی اغلق علی الحرب، کاش در جنگ رو بسته بودم. در صفحه بعد میاد میگه این مطلب در صاد، که حالا صاد چیه عرض خواهیم کرد، این که روایت در کتاب صاد آمده و مؤلفش گفته این روایت معتبر است. صاد یعنی چی؟ عبد ابن منصور در کتاب سننش این روایت رو آورده بوده. خب متشکرم آقا فرمان. شاید بگن ما آقای ضیاءالدین مقدسی را نمیشناسیم، چه جور انسانی است، چه شخصیتی داره. میریم ببینیم آقای ذهبی که دیگه بزرگترین عالم رجالی اهل سنت در رابطه او چی گفته. تذکرة الحفاظ جلد چهارم: از ضیاء الامام العالم الحافظ الحجه محدث الشام شیخ السنه، بزرگ تمام اهل سنت بود. بعد میاد پایین‌تر میگه کتاب تعریف کرده، روایت تصحیح کرده، روایت تضعیف کرده، جرح و تعدیل داشته، یعنی میگفت این آدم ثقه است، این آدم ضعیفه. و کان المرجوع الی فی هذا الشأن، او کسی بود که در باب فهم روایات صحیح و ضعیف و راوی صحیح و ضعیف باید به او رجوع میشد. یعنی یک منبع اصلی علم رجال اهل سنت همین آقای مقدسی است. خب چنین اشخاصی گفتند روایت اقرار آقای خلیفه اول به هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها روایت معتبری است. یا عبارت دیگر، در تحفه اثناعشریه آقای دهلوی، شاه عبدالعزیز محدث دهلوی که اصلا این کتاب رو بر ضد شیعیان تألیف کرده، میاد در صفحه 293 این کتاب به زبان فارسی هم هست، این چنین میاد میگه، میگه که نهایت کار آن که مراعات ادب مقتضی این تهدید نبود. بله ما قبول داریم ادب حضرت، ادب در مقابل حضرت صدیقه طاهره مقتضی بود تهدید نکنن این چنین فاطمه را، ولی معلوم شد رعایت ادب در این قسم امور عزائم کسی نمی کند، اما در باب خلافت کسی مراعات ادب نمی کنه. چرا؟ چون حضرت علی با عایشه چنین کرده است. حضرت علی با عایشه جنگیده است که خلافت حفظ بشود، خلافت بر به هم نخوره. لذا خلیفه اول و دوم هم بی ادبی کردند نسبت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. ما نتیجه گیری نمی کنیم و شعار این برنامه هم هست: قضاوت با بینندگان مختلف.
بسیار خوب. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. اجازه بدید که ما قضاوت رو به شما بینندگان عزیز و ارجمند بسپاریم. اون بانویی که طبق گفته علمای اهل سنت، طبق آن بخشی از گفته هایی که فقط استاد ابوالقاسمی فرمودن، پیامبر فرمودن پاره تن ایشون هست، هر کس حضرت فاطمه رو به خشم بیاره پیامبر رو به خشم آورده. جای دیگه فرمودن خشم خداوند در گرو خشم پیامبر، خشم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. سرور زنان امت اسلام، سرور زنان عالم، سرور زنان بهشتی. جناب عایشه فرمودن راستگوترین فرد بعد از پیامبر، افضل از همه غیر از پیامبر. بارها این قضیه رو بهش اذعان داشتن ایشون و بسیاری مسائل دیگر. آیا اگر کسی باعث بشود که اساعی ادبی به ساحت این بانوی بزرگوار بشه، میتونه ادعا بکنه که من در پیشگاه خداوند مورد غضب قرار نگرفتم؟ قضاوت با شما. بریم میان برنامه ای رو به اتفاق ببینیم. شعر زیبایی است که در کنگره شعر فاطمیه تهیه شده. بعد از اون هم برمیگردیم و با نظرات ارزشمند شما بینندگان عزیز، شیعیان گرامی، عزیزان اهل سنت که شماره تلفن ها زیر صفحه هست و شما در حال تماس با شبکه جهانی ولایت هستید، با ما همراه باشید با این بخش از برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها العزیز و ثنا و اهل نظر و جناب بضاعت مزجا. سکوت این سکوت است، بی همانند است که پیشوند ندارد، بدون پسوند است. زبان رسمی اهل طریقت است سکوت. سکوت حرف کمی نیست، عین سوگند است. زمین یخزده را گرم می کند آرام، سکوت معجزه آفتاب تابنده است. سکوت پاسخ دندان شکنتری دارد، سکوت مغلطه ها را جواب کوبنده است. سکوت ناله و نفرین، سکوت دشنام است. سکوت پند و نصیحت، سکوت لبخند است. سکوت کرد علی سالهای پی در پی، همان علی که در قلعه را ز جا کنده است. علی به واقع جنگید با زبان سکوت، که ذوالفقار علی در نیام برنده است. علی به واقع کار مهمتری دارد، که آیه آیه کتاب خدا پراکنده است. از آن سکوت چه باید نوشت حیرانم، از آن سکوت که لحظه به لحظهش پند است. از آن سکوت که در عصر خود نمی گنجد، از آن سکوت که ماضی و حال و آینده است. از آن سکوت که نامش عقب نشینی نیست، از آن سکوت که هنگام جنگ ترفند است. از آن سکوت که دستان حیله را بسته، و دور گردن فتنه تناب افکنده است. سکوت کرد علی تا عرب خیال کند، ابو هریره به فن بیان هنرمند است. صحابه‌ای که فقط یک سؤال شرعی داشت، پیاز عکه به زی حج دانه‌ای چند است. علی خلیفه شود پیر مرد بیغوله، یکیست در نظرش با حسن که فرزند است. علی خلیفه شود پیر مرد بیغوله، یکیست در نظرش با حسن که فرزند است. ملاک او به رگ و ریشه نیست، از این رو محمد ابن ابوبکر آبرومند است. علی خلیفه شود شیوه حکومت او، برای عده‌ای از قوم ناخوشایند است. ستانده می شود آن رفته های بیت المال، از این درخت اگر میوه کسی کند است. اگر به پای کنیزان طلا شده باشد، اگر به گردن دوشیزگان گلوبند است. علی خلیفه شد آخر اگر چه دیر، ولی چقدر بر تنش این پیروهن برازنده است. کنون لباس خلافت چنان زنی باشد که توبه کار شده از گذشته شرمنده است. اگر چه روی زبان زبیر تبریک است، اگر چه بلب امثال طلح لبخنده است، اگر چه دور و بر او صحابه جمع شدند، ولی کن از دلشان با خبر خداوند است. دوباره پشت در خانه علی قوغاست، دوباره کوچه ای از بوی دود آکنده است. گفت در میزنند مهمان است، گفت آیا صدای سلمان است؟ این صدا نه، صدای طوفان است. مزن این خانه مسلمان است، مادرم رفت پشت در. اما گفت آرام، ما خدا داریم، ما کجا کار با شما داریم، و اگر روزه‌ای به پا داریم، پدرم رفته ما عزاداریم. پشت در سوخ بال و پر، اما تا نفس داشت مرد و مردانه، یا علی گفت و ماند ریحانه. شعله شد بالهای پروانه، تا گزندی به صاحب خانه نرسد آن طرف پدر. اما آسمان را به ریسمان بردند، آسمان را کشان کشان بردند، پیش چشمان دیگران بردند. مادرم داد زد بمان، بردند بازوی مادرم سپر. اما بین آن کوچه چند بار افتاد، عشق از چشم روزگار افتاد. پدرم در دلش شرار افتاد، تا نگاهش به ذوالفقار افتاد. گفت یک روز یک نفر، اما می رود قصه ما سوی سرانجام آرام. دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام. می نویسم می نویسم که شب تار سحر می گردد، یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد. یا علی.
افسوس که ناموس خدا را کشتند، افسوس که ناموس خدا را کشتند، محبوبه ذات کبریا را کشتند. سادات نوشتند به خونا به جگر، بی جرم و گناه، بی جرم و گناه مادر ما را کشتند. باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم به حضور همه شما مسلمانان عزیز و گرامی بینندگان شبکه جهانی ولایت. اما از این لحظه با صدای گرم شما و نظرات ارزشمند شما بینندگان عزیز همراه خواهیم شد. دو تذکر همیشگی، لطف بفرمایید در کلام زیبای خودتون مباحث سیاسی رو مطرح نکنید. شبکه جهانی ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست. و نکته دوم که در کلام زیبای شما خدایی نکرده کلمه یا جمله ای که باعث توهین به مقدسات عزیزان در مذاهب دیگر بشود یا حتی باعث ناراحتی اون بزرگواران بشود نباشد. خلق محمدی و خلق علوی رو انشاءالله حتما رعایت بکنیم که ما مطمئن هستیم که شما چنین هستید. اما دو عزیز اولی که روی خط تماس ما قرار گرفتن، جناب حسین آقا از زاهدان، از عزیزان اهل سنت، و برادر عزیزم جناب آقای عداوی از ورامین، از شیعیان گرامی. من محضر جناب حسین آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم. حسین آقا، بسیار خوب. جناب عداوی، محضر شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم خدمت آقای گرامی، آقای کیانی و جناب آقای ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
متشکرم. تسلیت فرزیدن شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها.
متشکرم. بفرمایید.
الو. بفرمایید.
بزرگوارید انشاءالله اتاق فرمان صدا رو تقویت خواهند کرد. من اجازه بدید محضر برادر عزیزم حسین آقا هم عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم، برمیگردیم محضر شما. حسین آقا سلام.
سلام علیکم استاد، حال شما خوبه؟
حال شما خوبه انشالله.
ممنون خدمت شما و خدمت استاد ابوالقاسمی سلام عرض میکنم.
لطف دارید، متشکرم. حسین آقا شما برنامه را از ابتدا ملاحظه فرمودید؟
بله بله استاد، من میشه برنامه شما نگاه میکنم.
بسیار خوب، من دو سوال رو در این بخش از محضر شما میپرسم و حضرت عالی لطف بفرمایید در این رابطه صحبت کنید و بعد هم در بخش دوم تریبون آزاد هست، هرچه که دوست دارید سوال کنید یا بفرمایید تا بینندگان دیگه بشنوند انشاءالله شنونده خواهیم بود. اولین نکته‌ای که من از محضر شما به عنوان یک برادر بزرگوار اهل سنت میپرسم این هست که نظر خود شما در رابطه با شخصیت دختر پیامبر اعظم خدا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چی هست؟
ایشون سید نساء اهل عالم و هم بهشت هم هستن، حضرت صدیقه.
درست.
ما ایشون ما مقام ایشون اصلا فوق مقام اصلا زمینی میدونیم.
احسنت بر شما. پس شما ایشون رو بزرگترین و بهترین بانو در عالم میدانید.
بله بله، ما اصلا این اهل سنت کسی شو پیدا نمیگوید که اسم حضرت فاطمه نداشته باشه تو خانوادش.
احسنت بر شما. خب از این لحظه دوستان من تایمر رو صفر میکنند. من خواهش میکنم در 3 دقیقه حد اکثر شما بفرمایید که اولا نظرتون در رابطه با بحث هجومی که به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها برده شد و در کتب مختلف خود جناب ابوبکر اظهار پشیمانی کردن در اواخر عمرشون از این مسئله و حتی اگر هجوم رو قبول ندارید از اساءه ادبی که به ساحت حضرت فاطمه زهرا شده نظر شما چه هست و اگر چنین اتفاقی واقعا افتاده چطور میتوان این مسئله رو توجیه کرد؟ بفرمایید. حسین آقا؟ الو؟ حسین آقا؟ لطفا از تلفن با من صحبت بفرمایید. بفرمایید حسین آقا. خب حسین آقا شما لطف بفرمایید، فکر کنم که با تلفن همراه با ما صحبت میکنید صداتون قطع و وصل میشه. مجددا اگر دوستان ما شماره ایشون رو دارن شماره گیری بفرماین یا این که خود حسین آقا لطف بفرماین شماره رو بگیرن، البته خوب پشت خط خواهند مون، این ارتباط بهتر وصل بشه که ما بتونیم صدای حسین آقا رو خوب داشته باشیم. تا ارتباط وصل میشه من محضر برادر عزیزم جناب آقای عداوی عرض بکنم که لطف بفرماین این بزرگوار در 3 دقیقه نظر ارزشمند خودشون رو بفرماین.
در ما تو شبکه‌های وصال هم تو همین ته چند روز که مناظره حاج آقا قزوینی و علمای اهل سنت رو پخش میگردن یه تیکه از اون حاج آقا قزوینی هی میخواست تکرار بکنه که
حسین آقا میگم حسین آقا آقای عدابی عزیز اول نظرتون رو در رابطه موضوع برنامه بفرمایید بعد در رابطه با حواشیش صحبت بفرمایید.
بعد من خواستم چیز بگم که مثلا خودشون قبول داشتن.
درسته؟
از میکرد که هجوم
مناظره شبکه مستقله رو میفرمایید؟
بله بله
بله.
خواستم داشتن برای حدیث و روایت رو برایشون کامل میخونن بعد حتی در اون حد رو قبول کردن که مثلا هجوم خانه رو با این حالی که بازم تیکه برداری کرده بودن این تو اون برنامه که ما نشستیم نگاه کردیم به همون ثابت شد که خود اهل سنت هم قبول دارن فقط از روایت به شیعیان دارن. بعد سوال که سوال دیگه هم که داشتم تا تو این مدتی که ما شبکه‌های عوابی یا اهل سنت هستن مشاهده میکردیم
بله
اونا هم برنامه داشتن به نام شهادت حضرت فاطمه افسانه هست یا واقعیت ولی هیچ گونه سند یا روایتی ندارن که مثلا بگن حضرت فاطمه سلام الله علیها به این دلیل مثلا فوت کردن. یعنی هیچ دلیل مثلا
یعنی اونها میفرمودن شهادت افسانه است. بله
بله بله من در زیرنامه نیست برنامه شهادت حضرت فاطمه افسانه است یا واقعیت اونها یه برنامه تو این مدت ها میذاشتن ولی تو هیچ یک از برنامه هاشون هیچ سند و روایتی ما از اونها ندیدیم که مثلا ذکر کرده باشن به این دلیل مثلا به شهادت نرسید که مثلا فوت یا به طبیعی مثلا فوت شدن، هیچ سند و روایتی از ایشون ندیدیم.
درست. بسیار خوب. بله بفرمایید، هنوز یک دقیقه وقت دارید.
که داشتن از فضائل حضرت فاطمه سلام علیها خواستم بهتون بگم اگه اجازه.
بفرمایید یک دقیقه هنوز فرصت دارید.
از ابی عبدالله علیه السلام ما را حدیث کرد که آن حضرت فرمودند انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت الفاطمه است و قدر الله است، پس آن کسی که فاطمه را آنگونه که سزا است بشناسد لیلت القدر را ادراک کرده است. علت نامگذاری وی به فاطمه آن است که خلایق از معرفت فاطمه محروم و بریده شدند. این هم تیکه بود از حضرت ابی عبدالله علیه السلام.
درست. بسیار خوب، متشکرم. ما بخش دیگری هم محضر شما خواهیم بود جناب آقای عدوی عزیز. اجازه بدید من برگردم روی خط اهل سنت. خب حسین آقا ظاهرا مشکل داشتن از لحاظ خط و نشده با ایشون تماس ادامه پیدا بکنه. احمد آقا از کردستان اینطور که اتاق فرمان به من فرمودن روی خط تماس آمدن. احمد آقا محضر شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام خدمت شما دستاندرکاران شبکه ولایت.
متشکر. احمد آقا شما نظر گرامی خودتون رو ابتدا در رابطه با صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها بفرمایید به عنوان یک عزیز اهل سنت.
ما حضرت فاطمه را به عنوان فرزند پیامبر بزرگ اسلام خیلی براش احترام قائل هستیم و انسان بزرگی بودن دیگه.
درست.
و کلی احادیثی که پیامبر در موردش فرمودن ما مورد قبول اهل سنت هست.
درسته. این رو ما مطمئن هستیم که شما در محبت به ساحت مقدس حضرت زهرا مثل شیعیان هستید و بسیار علاقه مندید. اما به نظر شما
بیشتر ایشونو دوست داریم.
بله بله.
این چیزایی که اهل تشیع بهشون نسبت میدن در حد یک دختر پیامبر نیست. مثلا دختر پیامبر به خاطر مادیات با اصحاب پیامبر قهر نمی کنه. به خاطر اونا جان و مال و همه چیزشونو در راه اسلام دادن. الان بخواد به خاطر مثلا فدک که تنها سهم حضرت فاطمه نبوده.
بله. خب ما در این رابطه با هم صحبت میکنیم
سران پیامبر. الان این چیزایی که شما در حق فاطمه میگید هیچ وقت ما در حق ایشون اینا رو نمیگیم.
بسیار خب، ما در این رابطه با هم صحبت میکنیم احمد آقا.
نبودن مادی نبودن به خاطر مثلا مادیات بیاد قهر کنه یا دشمنی یا چین توزی کنه.
بسیار خب احمد آقا، ما در این رابطه صحبت میکنیم با هم، هیچ اشکالی هم نداره. نظر ارزشمند شماست و برای ما هم ارزشمنده در این حد که نظر یک بیننده عزیز هست. اما اصل موضوع برنامه رو شما نظرتون رو در رابطه بفرمایید، بعد فرصت به شما میدیم در همین رابطه با فدک و آیا اینکه مسئله فدک مسئله مالی بوده یا غیر مالی با هم صحبت بکنیم. هجوم به خانه حضرت زهرا رو شما چطور میبینید؟
قضیه چیز فوت حضرت فاطمه رو
نه، آیا به خانه حضرت زهرا در زمان خلیفه اول هجوم بردند و بیادبی شد به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها یا خیر؟
این یک افسانه بیش نیست، ما اینو قبول نداریم.
خب روایات در کتب خودتون رو چه کار میکنید؟
حضرت علی احترامی میشه، حضرت علی حیدر کراره. اینجا اگه ما اینو قبول کنیم یعنی حضرت علی اسدالله نیست، یعنی حیدر کرار نیست. پس علی اینجا چه کار است؟ علی چرا هیچی نگفت؟ اگه ما علی رو قبول داشته باشیم به عنوان اسدالله همچین چیزی اصلا امکان نداره. حتی تو همون احادیث روایت های خودتون هست که نه الان من درست تو ذهنم نیست، حضرت تو بحار الانوار فکر کنم حضرت علی شنید که گفتن آره عمر به شیعان تو مثلا ناسزا گفته. تو همون روایات خودتون هست که حضرت علی گفت کجاست عمر بیارید من مثلا حالشو بگیرم. یک کمان عربی دستش بوده، با اون کمان عربی تبدیل به اژدها شده. نمیدونم حضرت عمر هم گفته اگه دادم برسید و نه دیگه من از این کارا نمی کنم. و حالا طبق روایات خودتون به خاطر چند تا حرف که ایشون زده اینجوری مثلا حضرت علی برخورد کرده و اژدها رفته مثلا سراغ حضرت اصلا این کمان شده اژدها و رفته سراغ حضرت عمر، چرا در اون موقع اژدهاشون مثلا نیاورده؟
بسیار خوب، من سکوت کردم، شما صحبتتون رو تمام بکنید، شما هر چه نکته دارید بفرمایید تا بعد صحبت می‌کنیم.
اصلا با عقل جور در نمیاد این چیزایی که میگید. چرا اصلا چرا دخترش رو به حضرت عمر داد؟ حضرت عمر داماد اونها هستن.
احمد آقا اجازه بدید صحبت کنم. من
احمد آقای بزرگوار، شما سه مسئله رو مطرح کردید، حالا اجازه بدید سر این سه مسئله ای که شما مطرح کردید یک به یک استاد ابوالقاسمی صحبت بکنن، شما هم صحبت بکنید تا بینندگان عزیز بتونن قضاوت لازم رو بفرمایند.
احمد آقا شما فرمودید که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها اگر کسی بگه به خاطر مال دنیوی با خلفا و ابوبکر قهر کرده اهانت به ایشون کرده، درسته؟
اهانت، اونا مال و جانشون رو در راه اسلام دادن.
احسنتون، من قبول دارم فرمای شما، بله یک کلمه، بله یا خیر، دیگه شما دیگه سه دقیقه صحبت فرمودید. اگر کسی بگه حضرت زهرا به خاطر فدک با ابوبکر قهر کرده اهانت کرده بهشون، درسته؟
بله بله.
خب خدا فرمود تصمیم رو درست کنن. این صحیح بخاری است. فاطمه زهرا آمد پیش ابوبکر و طلب کرد ارثش رو. فابا ابوبکر ان یدفع الی فاطمه منها شیئا، ابوبکر به فاطمه چیزی نداد. فوجدت فاطمه علی ابوبکر فی ذلک، فاطمه به این دلیل بر ابوبکر غضب کرد. فهجرته، به خاطر همین باش قهر کرد و تا زمانی که زنده بود دیگه باش صحبت نکرد. این صحیح بخاری است. یعنی صحیح بخاری، آقای بخاری به حضرت زهرا اهانت کرده؟
من هر چیزی که باشه اگه حضرت فاطمه رو اینقدر مادیات نشون بده من قبول نمی کنم.
احسنتون، یعنی شما میگی صحیح بخاری باطله؟
مثلا این روایت من معنیشو درست بلد نیستم، شاید اصلا یه معنی دیگه ای داشته باشه، من که عربی بلد نیستم.
دوست عزیز، من یه مطلب دیگه شما عرض میکنم، قبول از شما، قبول
مادیات نشون بده ایشون،
من از شما طور دیگه میپرسم.
قبول. اجازه بفرمایید استاد ابوالقاسم گفتن شما فرمایید.
اگر ترجمه این روایت این باشد که فاطمه بر ابوبکر غضب گرفت به خاطر فدک و تا زنده بود با او صحبت نکرد، شما میگید صحیح بخاری باطل است؟
حالا اگر مثلا ناراحتی هم در بین باشه از ایشون ابراز رضایت کرده در
خب نه دوست نکنید، من سوالم چیز دیگری بود. اصلا که بعدن ابراز رضایت کرد یا خیر نو کار ندارم. شما فرمودین اگر کسی بگوید فاطمه به خاطر امر دنیوی ناراحت شده اهانت به او کرده، درسته؟
بله، اینقدر مادی نبوده.
اگر این مطلب در صحیح بخاری باشد، صحیح بخاری پس شما قبول ندارید. اگر
صحیح بخاری رو قبول داریم، احادیثش سندیت داره.
خب همین مطلب در صحیح بخاری آمده.
بین صحبت شما میشه دیگه دوست بزرگوار من.
بله، فرمای شما صحیح هست از این جهت که ما شیعیان نمیگوییم حضرت زهرا به خاطر امر دنیوی بر ابوبکر غضب گرفت. حضرت زهرا سلام الله علیها همون طوری که در سیره حلبیه آمده است، آقای ابوبکر از فدک که سود زیادی داشت برای جمع نیرو استفاده میکرد. حضرت زهرا خواستند فدک رو از او بگیرند تا دیگر نتواند نیرو مهیا بکنه برای جنگیدن با شیعیان امیر مؤمنان، برای کشتن افرادی مثل مالک بن عبیده.
اصلا شیعه و سنی وجود نداشته که اینجوری
مثلا جبهه. شما میفرمایید نیست.
اون موقع یه گروه به نام خوارج بوده، یه گروه به نام منافقین، یه در دسته اصحاب هم بودن، چیزی به نام شیعه نبوده. حتی حضرت علی هم خودش گفته دو گروه از یه گروه از حب من میمیرن، یه گروه هم از بغض من میمیرن.
خب شما این رو میفرمایید، اما علمای اهل سنت چیز دیگری گفتن. اتاق فهم تشکر درست کنن. جماعتا من الصحابه کانو یتشیعون لعلی، گروهی از صحابه شیعه علی بودند و اعتقاد داشتن که او از غیرش شایسته تر به خلافت است.
اونا از همونایی که حضرت علی از اونا ابراز نارضایتی کرده.
این حضرت علی از صحابه نارضایت بوده؟ صحابه بله؟ هستن اینها؟
بله،
اینا صحابه هستن. جماع من از صحابه کانو یتشیعون لعلی، گروهی از صحابه شیعه علی بودن، نه مردم عادی.
صحابه ای که طبق عقیده شما بهشتی هستند.
حضرت علی از اونها ابراز نارضایتی کردن؟
بله.
حضرت علی از صحابه پیغمبر ابراز نارضایتی کردن؟
از اونایی که در دوست داشتن و در بغض داشتن افراط و تفریط کردن. بعضیا بودن حتی مقام حضرت علی رو از خدا بالاتر بردن.
نه صحابه علمای ارشد نه صحابی هستند.
اینا بوده گفته من خودم پیرو پیامبر و قرآن هستم، شما هم پیرو اون باشید.
خب اینجا حالا ما بحث رو می‌ذاریم کنار، می‌ریم مطلب سوم. شما بله. فرمودید که محال است که حضرت علی سکوت بکنه و اگر کسی چه این مطلبی رو به حضرت نسبت بده به حضرت اهانت کرده، درسته؟
حضرت رو دیگه حیدر کرار نباید
بده.
تفسیر متولس کنید. الاحادیث المختاره ضیاء الدین مقدسی جلد اول
بله.
صفحه 89 آقای ابوبکر میگوید ای کاش پرده خانه فاطمه را نمی‌دریدم. در صفحه بعد هم میگه این روایت معتبره. شیعه این رو مطرح کرده یا اهل سنت که حضرت علی سکوت کرده در اینجا؟
الان شما این حدیث میگه حضرت ابوبکر گفته ای کاش در ایشون رو نمیگوشیدم، از طرفی هم میگید حضرت عمر رفته مثلا کشته.
یه نفر نبوده، گروه بودن، خلیفه ابوبکر بوده، نیرو داشته. ابوبکر تنها نرفته که.
بله
ما نمیگیم فقط آی عمر بوده، میگیم گروهی بودن.
گروهی بودن. شما میگید حضرت عمر در و گشوده،
او هم بوده، ابوبکر هم بوده،
اثیر بوده، گذشتن بوده. شما میگید در و با لگد زده.
اصلا اینا آقا اصلا اینا بریم کنار، اصلا همه اینا کنار.
حالا شما فکر کنید عمر اصلا نبوده، اصلا فقط ابوبکر بوده.
آقای ابوبکر میگه من این کارو کردم، سندش هم میگید معتبر. آیا ما شیعه ها به حضرت علی رسالت کردیم یا اهل سنت که اینو نقل کردن؟
حضرت ابوبکر چه گفته؟ پس شما چرا میگید حضرت عمر ایشونو مثلا به شهادت رسوندن؟
آقا جان اصلا اینا رو من میذارم که شما گفتید هر کسی این حرفو بزن اهانت کرده دیگه، درسته؟
بله.
خب آقای ضیاءالدین مقدسی شیخ اهل سنت که متخصص جرح و تعدیل است گفته که آقای ابوبکر گفته من به خانه فاطمه هجوم بردم، سندش هم میگه معتبره، اهانت کرده به حضرت یا نکرده؟
آیات که قرآن نیستن در اون مثلا نتونن تعریفش کنن، هر چیزی غیر از قرآن، هر نوشته غیر از قرآن قابل تحریف و قابل جعله.
خب پس مشخص شد در کتب اهل سنت طبق فرمایش شما اهانت به حضرت علی هست. حالا شما میگید قابل جعل یا تحریفه؟
کلیه انسان ها حد غیر از پیامبران قابل اشتباه میتونن اشتباه بکنن.
اما عقیده شیعه ببینیم حضرت علی
هر کسی امکان داره اشتباه بکنه.
باشه.
غیر از پیامبران به نظر ما غیر از پیامبران هیچ کس معصوم نیست.
باشه. اما
اصحاب
پس تا اینجا
اجازه بدید با هم جلو بریم، اجازه بفرمایید.
پس تا اینجا اهانت به حضرت علی در کتب اهل سنت شده که گفتن ابوبکر هجوم آورد، حضرت علی کار نکرد.
این کتاب اهل سنت، اینی که میگید اهل سنت، این که کسی نمیشناسه اینو.
ضیاءالدین مقدسی کسی نمیشناسه؟
من این سندش اصلا
تذکرت الحفاظ آقای ذهبی جلد چهارم. آقای ضیاءالدین مقدسی کیه؟ امام، عالم، حافظ، حجت، محدث شام، شیخ اهل سنت.
از اینی که درشو نگوشتم منظور حتما رفته مثلا اون کارو انجام داده.
خب دوست عزیز من نگفتم این انجام شده، اصلا من نمیخوام هجوم رو ثابت بکنم. سوال من اینه، شما فرمودید شیعه ها اهانت میکنن چون نقل میکنن که حضرت علی سکوت کرده، درسته؟
بله.
خب شما با سند معتبر نقل کردید که ابوبکر هجوم آورد، حضرت علی هم کاری نکرده.
اونجا که نگفته هجوم بردم، گفته طبق اون روایت، حالا نمیدم جلیه یا صحیحه، طبق اون روایت که الان شما خوندید گفته کس درشو نگوشیده بودم. حالا
درشو نگوشیدم نه، اصلا بحث باب نیست. یه کشف بیت، کشف بیت یعنی به زور وارد خانه شدن.
گوشیده دلیل نیست که مثلا ایشون رفته مثلا هجوم برده.
به زور وارد خانه شدن هجوم نیستش. و انی اغلق علی الحرب یا آقای سیوتی نقل کرده بود، اونم ببینیم تصویر رو.
کسی وارد خونه کسی بشه
تصویر رو لطف کنید. و انی اغلق علی الحرب، کاش در جنگ رو بسته بودم. جنگ بوده بین حضرت علی ابوبکر و عمر؟
هیچ وقت جنگ نبوده. این جو چیزا من اصلا تو ذهن ما الان یه
بله بله احسن تو ذهن ما هم اینو قبول نمی کنی که حضرت علی کار نکند. لذا تو سردید یه لحظه احمد آقا یه لحظه
تکرار بشه برای مردم عادی میشه. این چیزا اینقدر تکرار شده، اینقدر تکرار شده داره حتی خود شما هم باور کردید.
خب تو سردید
احمد آقا یه لحظه قضاوت با بیننده ها باشه، اجازه بفرمایید.
یه مطلب دیگه شما میگید نمیشه حضرت علی کار نمی کنه. ولی ما هم همینو میگیم، در کتب شیعه چی آمده؟ دفاع علی عن سلیلت نبوه. حضرت چیکار کردند؟ فوت به علی علیه السلام از جا پریدند. فاخذ به تلابیبه، یقه او رو گرفتند. ثم نطره، تکان دادند، او رو به زمین زدند. و وجع انفه و رقبته، بینی و گردن او رو به درد آوردند. بعد طبق دستور پیامبر که فرموده بودند کاری به او نداشته باشید، رهاش کردند و فرمودند ای فرزند سحاک، اگر دستور خدا و پیامبر نبود میدونستی که نمیتونی وارد خانه من بشی. ما میگیم حتی این کارو کرده بعد از هجوم.
بله
ما میگیم این کارو کرده. آیا این بیغیرتیه؟
فرزن همه اینهایی که شما میگید درسته. فرزن افسانه شهادت هم واقعیته. چرا حضرت علی چیزی نگفته؟ همونطور که حضرت علی هیچی نگفته در مقابل اینا. شما چرا مثلا این مسئله رو چشم میدید بعد 1400 سال اون مسئله رو میارید تکرار میکنید؟ شما که میگید پیرو حضرت علی هستیم.
حضرت علی هیچی نگفتن یا جنگ نکردن؟
شما چرا باید این مسئله رو الان بیاید به این صورت؟ مثلا تا چند سال قبل اصلا از شهادت تو تقویم هیچ خبری نبود، الان تازگی ها شهادت هم تو تقویم اضافه کردید.
دوست عزیز، حضرت علی
1400 سال، این یعنی چی؟
احمد آقا صحبتتون تمام شد، اجازه بفرمایید که استاد ابوالقاسمی صحبت.
حضرت علی هیچی نگفتن یا اینکه جنگ نکردن، کدامشه؟
اگه من میگم فرزن درست باشه، فرزن که درست هم نیست، ایشون چیزی نگفتن، مثلا دفاع نکردن، هیچی نگفتن.
دست به شمشیر نبردن، ما هم دست به شمشیر نمیبریم، اما خطبه شیخ شقیه که بیش از 20 خورده ای سند در کتب شیعه و سنی داره، این هم هیچیه.
چرا از خلفا، چرا خلفا رو مدح کرده؟
کجا مدح کرده؟ یک سند معتبر دوست عزیز دقت کنید، ما که مطلب میاریم آقای احمد آقا، ما که مطلب میاریم تمام با دلیل و سند، سندش هم ارائه میکنیم، اما شما میفرمایید مدح کرده، کجا مدح کرده؟
قابل قبول نیست. چرا اسم فرزندش رو ابوبکر و عمر و عثمان و حسن و حسین گذاشته حضرت علی؟
ابوبکر و عمر و عثمان، ابوبکر اسم اصلا دوست عزیز.
یه دونه روایت من نمیتونم این چیزا رو باور کنم، یه دونه روایت که قرآن نیست، که آیه قرآن نیست.
خود شما فرمودین گاهی اوقات بعضی از مطالب اینقدر القا میشه که دیگه طرف باور میکنه. ابوبکر اسم یا کنیه است؟
بله
ابوبکر اسم یا کنیه است؟
من نمیدونم، من تو قواعد عربی وارد نیستم. الان ابوبکر اسم یا کنیه است؟ اون بقیه عثمان عمر اینا،
عثمان رو هم خود حضرت گفتن من به نام عثمان خلیفه نگذاشتمش، اهل سنت نقل کردن نه شیعه. پس فرمای شما رو ما قبول میکنیم، بعضی از مطالب رو اینقدر به شما گفتن که شما باورتون شده. حضرت علی فرمودن من برادرم عثمان ابن مظعون است، به اسم او گذاشتم، به اسم عثمان خلیفه نذاشتم.
اینها با سند هست، تو اینا ثابت شده است، اینا رو دیگه نمیشه حاشا کرد.
خب اینا که ما مطرح کردیم بی سند بود، چطور اون سندا نمیتونه صحیح باشه اما اینا میتونه صحیح باشه؟
هر چیزی که با عقل و منطق جور در نیاد سند داشته باشه، سند نداشته باشه با عقل و منطق جور در نمیاد این چیزا.
بسیار خوب دوست عزیزم جناب احمد آقا، ببینید ما قرارمون نیست که اینجا شما نکته‌ای بفرمایید و نتیجه بگیریم که حالا شما درست فرمودید یا استاد ابوالقاسمی نکاتی که میفرمایند ما پافشاری کنیم بگیم حتما ما درست میگیم. قرار ما در برنامه قضاوت با شما این هست که بینندگان عزیز و ارجمندی که پای برنامه هستند، چه عزیزان اهل سنت چه شیعیان گرامی، خودشون مطالب رو بشنوند، نتیجه بگیرند که آیا کدام کلام درست هست و کدام کلام به قول شما با عقل و منطق جور در میاد. پس اجازه بدید که این بحث رو دیگه بیش از این جلو نبریم، تقریبا 17 دقیقه با شما صحبت کردیم. اگر شما نکته پایانی کوتاهی دارید بفرمایید تا از مسئله شما خداحافظی کنیم.
نکته پایانی من فقط این است که به خدا قسم اینا اشتباه همش، اینا افسانه است، اینا فقط به وحدت بین مسلمانان ضربه میزنه. اینا کوچک کردن حضرت علی هست، کوچک کردن حضرت فاطمه هست، اصلا اینا چیز مهمی نیست. ما چیزای مهمتری تو این مملکت داریم که باید بهشون رسیدگی کنیم. اینا چیزای 1400 سال گذشته، حالا حق با کی بوده حق با کی نبوده، ما باید بیان بدبختی خودمون برسیم، از اینا خیلی بهتره.
بسیار خوب، این نظر ارزشمند و گرامی شماست به عنوان یک بیننده و ما هم در حد یک بیننده به این نظر احترام میگذاریم. اجازه بدید که قضاوت با بینندگان باشه. پشت خط باشید دوست لب الله سمی نکته ای دارم بفرمید.
همون ابتدا فرمودن که حضرت زهرا سلام الله علیها برای اهل سنت از همه چیز بالاتره، درسته؟ از گرونی و از چیزای اینطوری اول شما خیلی مهمتره. ما الان وضعیت امروزمون حضرت برای شما مهمتره یا حضرت زهرا سلام الله علیها؟ این که نان گران است، چی گران است، چی ارزونه.
الان در اون زمان که حضرت علی چیزی نگفته، الان ما بیام اینو کش بدیم و نمیدونم این اینو گفته و اونو کرد، الان گذشته حضرت علی
فرض بگیم حضرت علی هم سکوت کرد، اصلا حضرت علی چی نگفته باشن برای شما حضرت زهرا اینقدر مهم هست که شما سکوت کنی یا نه؟
مهم هست. چرا خودش چیزی نگفته؟
خب خودش هم گفته دیگه، این که ما ثابت کردیم در چرچقیه فرمودن.
بسیار خوب، متشکرم از شما احمد آقا، شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپاریم. یادتونم باشه اون چیزی که شما دارید می فرمایید که حضرت علی علیه السلام چیزی نگفتند بسیار متفاوت هست با اون چیزی که در تاریخ آمده که حضرت علی دست به شمشیر نبردند و مسلماً اون وحدتی که حضرت علی در آن زمان پایه‌گذاری کردند، ما شیعیان هم مقید به همون وحدت هستیم و قرار نیست که از ارزش‌ها و حقایق ما پا عقب بگذاریم، بلکه قرار هست که با وجود اون حقایق و با وجود اون تاریخ تلخ ما با شما برادران اهل سنت وحدت داشته باشیم که این کار رو هم داریم انجام میدیم و ما همه اهل سنت رو مسلمان میدانیم و اهل سنت هم شیعه رو مسلمان میداند. فقط اون فرقه ای که این وسط تافته جدا بافته هست و وهابیت هست که متاسفانه همه رو کافر میدانن غیر از خودشون. خب جناب آیه عدوی عزیز روی خط هستید؟
بله بله
بزرگوارید. خب آیه عدوی، بخش پایانی صحبت های شما رو بشنویم. صحبت های استاد ابوالقاسمی و جناب احمد آقا رو هم شنیدید، چه در رابطه با این مسائل چه چیز دیگه ای؟ وقت با شما 3 دقیقه بفرمایید.
میخواستم یک گلایه از شما بکنم.
تمنا میکنم بفرمایید.
ما روی شبکه وهابی کلمه که میریم هر بار با نامهای مختلف روی خط نمیریم، روی خط هم که میریم تلفن ما رو سوالی که مستند میخواییم قطع میکنن.
بله.
از 3 دقیقه هم بیشتر ما وقت نمیده.
بفرمایید.
بعد زمانی که من تو اکثر برنامه ها عدوتون از زنگ میزنم خیلی چند برابر وقتشون صحبت میکنن. دو برابر سه برابر دیگه خیلی بیشتر حد میکنن.
درست. حالا اگر شما نکاتی داشتید که بیش از 3 دقیقه وقت خواستید به روی چشم ما وقت به شما میدیم. شما نکاتتون رو بفرمایید.
یکی که خواستم میگم یه سوال خطبه 3 نهج البلاغه.
بله.
که آقایون اهل سنت میگن حضرت علی در نهج البلاغه از سه خلیفه اول خیلی گفته بود، یکی خطبه 3 که خیلی طولانیه وقت نمیشه، ولی اگر مشاهده کرده باشید اصلا از بعد کاملا مشخصات سه خلیفه اول گفته که چه کارهایی میکنن خلاف اسلام. یکی این بود. بعد سوال یه خطبه هم از حضرت علی، خطبه 235.
بله.
اگر لطف کنید 235 مردم
بفرمایید، شما داریم میشنویم.
خطبه 235 هم که هنگامی که عثمان در محاصره بود، که اینا میگن حضرت علی از عثمان در کتاب نهج البلاغه هم شهر داده از عثمان دفاع کرده، ولی اینجا در پایان خطبه میگه اگر از عثمان حمایت کرده باشم به گونه ای است که ترسیدم گناهکار شده باشم. یعنی اینجا خلافتشون رو داره رد میکنه تو خطبه 235. بعد سوال دیگه این داشتیم در رابطه با روز غدیر خم، به گفته اهل سنت که تفسیر میکنن میگن پیامبر صلی الله علیه در اونجا گفت هر کس علی را دوست بدارد من را دوست دارد، کس با علی دشمنی کند با من دشمنی گرده. این سند اهل سنت صحیح یا نه؟ خوش این تفسیر میکنن در شبکه‌هاشون.
بله.
خب اگر این گونه است که به روایت خودم صحیح است، خب پس عایشه و طلحه و زبیر و معاویه اینا که به روایت و سند صحیح است که اینها با حضرت علی به جنگ رفتن، پس دشمن حضرت علی بودن، دشمن پیامبر هم هستن. این یکم این بود خواستم خدمتتون عرض کنم.
بله.
بعد یه بحثی هم با آقای هاشمی داشتیم، متاسفانه تلفن ما رو قطع کردن. یه تیکه چیز تایپ شده نشون ما دادن که پیامبر عتیقو و کدوم شیعیان و سند به ما ارائه نداد، که پیامبر به حضرت علی دستور داده به یمن فکر کنم بود برو و بارگاه ها رو تخریب کن، که ما از ایشون چند بار سند خواستیم به ما سند هم گفتیم، مثلا حضرت پیامبر گفته قبل مثلا بارگاه چه کسانی بوده، کافر بودن، بت پرست، مثلا این چه چیزی بوده، کامل این ارائه ندادن.
بله.
اگر اینو در سندتون چیزی دارید شما ارائه بدید که اینو بینندگان توضیح بشن.
بله بله، بسیار خوب، اجازه میدید که با احسن شما خدافظی کنیم.
خیلی ممنون. اصلا بعد آیه کیانی خواهد که تشکرم از جناب آقای عباسی رو کنید.
تمام
میکنم، خیلی تشکر میکنم از این مناظره خیلی خوب شد.
متشکرم از شما، ما هم از شما متشکریم. من در رابطه با اون گلگی هم که شما فرمودید مثلا شما عرض بکنم که ما قرار هست که شیعه و پیرو مکتب حقه اهل بیت علیهم السلام باشیم. شما ببینید در روش برخورد اهل بیت با اونهایی که به گونه ای مخالفت میکردند با برخی از مسائلی که اهل بیت داشتن، چه روشی رو اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام داشتن، ما قرار هست حقایق رو اینجا محضر شما تقدیم بکنیم. و اگر عزیز اهل سنتی روی خط میآید و در رابطه با مسائل صحبت میکنه، حالا استدلالهایی داره، نکاتی رو داره، اجازه بفرمایند شیعیان گرامی که اون مسائل مطرح بشه، چون ما بینندگان زیادی از عزیزان اهل سنت داریم و شاید این مسائل نکات بسیار زیادی باشه که در ذهن بینندگان عزیز ما شکل گرفته، مخصوصا با متاسفانه تبلیغات منفی که شبکه‌های وهابی به نام شبکه‌های اهل سنت دارن. پس این رو بر ما ببخشید اگر فرصت بیشتری به عزیزان اهل سنت داده میشه و اجازه بفرمایید که عزیزان اهل سنت بتونن سوالات و شبهاتی که دارن در این رابطه بپرسن، و مسلم بدانید که شما هم در این امر بزرگ شریک هستید و در اشاعه فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله سهیم خواهید بود. از شما برادر عزیزم هم خدافظی میکنم. بله، خدا نگهدار شما باشه. بریم و دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتن، جناب آقای فضلی از پایتخت ایران تهران از عزیزان اهل سنت و جناب آقای خادم الحسین از قم از شیعیان گرامی. آقای فضلی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام.
بنده هم خدمت شما و کلیه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم و همچنین خدمت حاج آقا ابوالقاسمی و کلیه دست‌اندرکاران اتاق فرمان و کلیه زحمتکشان عرض سلام و ادب دارم.
بزرگوارید.
این ایام را خدمت پیروانشون عرض تسلیت دارم. همچنین جا دارد زلزله امروز سیستان و بلوچستان کشته شدگان را و تسلیت بگم به بازماندگان و کل ایران، همچنین اتفاقی که امروز در آمریکا افتاد، این 3 نفر در حمله انتحاری متاسفانه محکوم میکنم و تسلیت میگم به مردم آمریکا و دنیا. من در خدمتتون.
بسیار خوب. جناب فضلی عزیز، شما میفرمایید مذهبتون چی هست؟
من سنی اهل تسنن شافعی.
شافعی مذهب هستید، بسیار خوب. پشت خط باشید. من محضر برادر عزیزم جناب آقای خادم الحسین هم عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
ما هم تسلیت میگیم شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما و همه شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه.
متشکرم جناب آقای خادم الحسین و ممنون از اینکه با شبکه خودتون تماس گرفتید. روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. خب جناب آقای فضلی بزرگوار، به عنوان یک بیننده عزیز اهل سنت و شافعی مذهب، نظر ارزشمند خودتون رو در رابطه با شخصیت صدیقه کبرا، بی بی دو عالم، شفیعه روز جزا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بفرمایید.
حضرت فاطمه سلام الله علیها فرزند پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه هستند که شخصیت والایی دارند، برای همه محترم و قابل احترام هستن و من به شخصه خودم شخصیت ایشون رو تحسین و احترام میذارم. اما دیگه این مسائلی که حمله شده نشده ایناشو من در اون مقام نیستم متأسفانه.
بسیار خوب.
نظر بدن که راست یا دروغه.
جناب فضلی عزیز، فرض بفرمایید که عده‌ای به خانه حضرت زهرا حمله کرده باشند. فرض بکنیم، همه اینا فرضیه بفرمایید. ما کتب اهل سنت رو نشون دادیم و اینکه خلیفه اول خودشون اظهار ندامت کردند از اینکه به زور وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شدن. فرض بکنیم که این مسئله حقیقت داشته باشه، آیا به نظر شما میتونیم توجیهی برای این حرکت و اساءه ادب به حضرت فاطمه زهرا، کسی که پیامبر طبق احادیث صحیحی که هم شیعه و هم سنی دارند، کسی است که غضب او باعث غضب خداوند میشه، آیا توجیهی میتوان برای این عمل پیدا کرد یا خیر؟
یعنی من یه سوال دارم قبل از اینکه جوابو بدم خدمت شما. توی همون جایی که خلیفه اول فرمودی یا دوم نمیدونم که ابراز پشیمانی کردن، دلیل حمله رو گفتن یا نگفتن؟
به هر دلیلی. ببینید، فرض کنید حضرت علی اصلا لشکرکشی کرده بودن برای خلیفه، یه بالاتر از این نیست که ما داریم میگیم اگر کسی به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها حمله کرده باشه، اساءه ادب کرده باشه به ایشون، در حالی که پیامبر خدا اون همه نکات رو در رابطه با حضرت زهرا فرمودن و فرمودن خشم ایشون خشم منه، غضب ایشون غضب خداست، خوشنودی ایشون خوشنودی خداست، سرور زنان اهل جنت هستن، سرور زنان عالمین هستن، همه اینها. به هر دلیلی شما فرض بفرمایید که خلیفه اول گفته من به خانه ایشون حمله کردم و بعد هم اظهار ندامت کرده، آیا میتونید به عنوان یک عزیز اهل سنتی که به هر حال جناب ابوبکر رو خلیفه اول خودتون میدانید، توجیهی برای این مسئله بیاورید یا خیر؟
من قبل از اینکه شروع کنم میخوام یه قولی ازتون بگیم، چون این سوالی که شما فرمودی فکر کنم یه 4-5 دقیقه وقت میبرد تا من جواب
بدم. ما از همین لحظه دوستان تایمر رو صفر میکنن، در بخش اول 3 دقیقه به شما فرصت میدیم، اگر نکاتی همون در بخش دوم هم دوباره 3 دقیقه به شما فرصت میدیم. بنده هم سکوت میکنم، فقط خواهشم این هست اگر در جواب این سوال شما سوالاتی رو مطرح کردید، اجازه بفرمایید که هر سوالی که مطرح می‌کنید جواب اون سوال رو بگیرید، دوباره بریم سراغ سوال بعدی. اما اگر توضیحات کلی است، ما کاملا ساکت شنونده توضیحات شما هستیم. دوستان من تایمر رو صفر کردن، بسم الله.
خواهش میکنم، چون من یک یا دو مورد هستش که خیلی مهم اجتماعی هم هستش، گریبانگیری هممون هست، میخوام بعد از این
اشکال نداره در بخش دوم فرصت به شما میدیم. سه دقیقه شما شروع شده، بفرمایید.
خب هممون قبول داریم میدونیم خدا قرآن از همه صحابه و اماما و حضرت فاطمه و حضرت علی و حضرت عمر اینا بزرگترن دیگه. همین سوال شما از شما میپرسم، بله یا خیر؟ غیر از اینه
مسلمن بزرگترن. بفرمایید.
خدا پدرتو بیامرزه. شما میفرمایی به هر دلیل، اصلا دلیلم نداشته، یه دلیلم داشته باشه نباید حمله میکردن مثلا به اینجا. من که اینجا خبر ندارم که صحت داره یا نداره و این قضاوت هم نمیگم، چون در این زمینه تحقیق نکردم حقیقتش، چون خودم همسرم شیعه، ما هیچ مشکلی نداریم و تحقیق هم نکردیم و ما زندگیمونو بر اساس اسلام و انسان بودنمون ادامه
دادیم، الحمدلله.
بعد خدمت شما عصر که شما میفرمایی، منم هممون قبول داریم قرآن خدا از همه بزرگترن و خدا قرآن کلام خداست و تو قرآن استناد به آیه 23 و 24 سوره نساء، اگه اشتباه نکنم سوره نساء باشه، که می‌فرماید حتی اگه مادر و خاله و نمی‌دونم اون آیه رو اگه شما ملاحظه بفرمایید توی لشکر کفار گرفتید، می‌تونید اینجوری باشون رفتار کنید. حالا من میگم اگر دلیل داشته باشه استناد به این آیه، نمی‌دونم بگم حق داشته حق نداشته، حالا نمی‌دونم دلیل داره یا نه. اگه دلیل داشته باشه اینجوری طبق این آیه، اگه دلیل نداشته باشه خب من محکوم. در هر شرایط دلیل هم داشته باشه من محکوم می‌کنم. به نظر من نباید کشتن آدم درست نیستش. به نظر من حالا نمیدونم در نظر در مورد اون آیه نظرت چیه.
خب حالا میشه من یه مطلبی خدمت شما عرض کنم آقای فضلی؟
بله بفرمایید.
آقای فضلی بخدا هستین، شما فرمودین تو اون آیه گفته اگر پدر و مادر شما کافر باشن هر کاری بخواید بکنید، درسته؟
اون دیگه مفصل اون آیه مفهومش اینه، میتونی باش میگیری مقابل حتی پدر مادر
فرض بگیریم. آیا شما حضرت صدیقه طاهره که خودتون میگید روایت صحیح هم دارین برترین زن بهشتی است، ممکنه ما مثلا اون آیه بدونیم؟ چون فهمید فقط در اون حالته.
نه من میگم در حالی که تقصیری داشته باشه، من نمیدونم داره یا نداره.
اصلا کسی میتواند هر گونه تفسیری برای خودش بیاورد که برترین زن بهشتی رو من به جسارت بکنم؟
پس خطا نداشته، عمر خطا داشته دیگه، معلومه این محکومه.
احسنت، متشکرم.
متشکر. خب اگر نکته دیگری دارید باز بفرمایید، ما شنونده‌ایم.
گفتن برتری بهشتن، پس هیچ خطایی نداشته، پس اونی که این عملو انجام داده مقصر دیگه.
متشکرم. بسیار خوب. حالا اگر نکته دیگری دارید باز بفرمایید. هنوز فرصت دارید.
نکته دیگه رو که مربوط فکر کنم به برنامه نباشه.
بسیار. پس بذارید در بخش دوم بهش بپردازیم. متشکرم از شما. پشت خط باشید. من برم سراغ جناب آقای خادم الحسین، برمیگردیم مسئله شما آقای فضلی. عذر میخوام. خب جناب آیه خادم الحسین، به حضرت عالی هم 3 دقیقه وقت داده میشه. بله. نظر گرامیتون رو در رابطه با موضوع برنامه و حواشی اون بفرمایید.
بله بله. منم با عرض سلام خدمت آقای فضلی که زنگ زدم به این شبکه، و انشالله که هممون ترس داشته باشیم که اون صراطی که مستقیمه و مورد رضای خدای متعاله هممون به اون هدایت بشیم
انشاءالله.
اگه غیر از این باشه که انسان متعصب میشه و فایده نداره بحث کردن.
بله.
تو نمازی هم که ما هر روز میخونیم چند بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. خدایا ما رو به راه کسایی که نعمت بهشون دادی، نه کسایی که بهشون غضب کردی، ما رو هدایت کن.
بله. آیه
فضلی بزرگوار دیشب یه بحثی رو مطرح کردن که حاج آقای قزوینی هم جواب دادن، منتها من زنگ زدم و نشد که وصف بشه، خلاصه فکر کنم دیر بود.
دیشب یا پریشب؟
دیشب.
بله. دیشب کلمه طیبه بود، آقای قزوینی تشریف نداشتن.
تکرار برنامه حاجا بوده.
احتمالاً تکرار برنامه رو شما دیدید.
ظاهراً نمی‌دونم تلفنی بود.
یک شنبه شب بوده در حبل المتین احتمالاً. بله بفرمایید.
حالا شاید اشتباه از من باشه. ایشون فرمودن که ما با اختلاف کاری نداشته باشیم و بعدم هر کی دینی داره داشته باشه و قرآن ما رو بسه و اینجوری صحبت کردن ظاهرا. بله. بعد ما از همون قرآنی که ایشون میفرماد، قرآنی که ایشون میفرماد که ما قرآن برامون بسه، یه من همین تو این 2 دقیقه که وقت دارم کمتر، اکثر مردمی که الان هستن تو هر جایی که نگاه میکنید دینشون اکثریت ها، نه کلن، اینا دینشون ارثیه. یعنی پدر مثلا طرف تو خون سنندج به دنیا اومده، پدر و مادر اهل سنت بودن، ایشون هم دین سنی رو برگزیده و انتخاب کرده، یعنی تحقیقی نیست. اما عقل انسان و روایتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است متواتر است، میفرماد که یک راه بیشتر حق نیست. قرآن هم میفرماد هیچ موقع انسان به دو راه هدایت نکردن.
بله.
اهل سنت هم قبول داره، همه میگن یک راهه و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده بعد از من امت من میشن 73 فرقه، یه فرقش بر حقه، همشون هم اینو قبول دارن. قرآنم ما میخواییم بدون تعصب و اینا صحبت کنیم، قرآنم میفرماد که کسی که اعتقاد، یعنی بعدن آیه رو عرض میکنم خدمت تلاوت میکنم،
بفرمایید،
کسی که اعتقاد به خدا و روز قیامت داشته باشه، که هممون اعتقاد داریم، هم شیعه هم
انشاءالله،
و بدونه که آقا روز قیامتی هست و فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره او شرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی هر کی ذره خوبی کنه و ذره بدی کنه میبینه. اینو هممون بهش اعتقاد داریم. حساب و کتاب بعد از مرگم همه میدونن که این حساب و کتاب هست. ما تو دنیایی که هستیم و بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله، انسان باید این صراطی که یک راه بیشتر باید تحقیق کنیم، راهی رو انتخاب کنیم که مورد رضای خدای متعال باشه، چون اگه راهی غیر رضای خدای متعال باشه آخرش جهنمه، چون رضای خداست که انتهاش بهشته. بعد خود قرآن هم میفرماد یعنی پیروی از یک کسی بکنیم، از یه امامی، از یه خلیفه‌ای بکنیم که امام اهل نجات باشه. اگه ازش پیروی کردیم، چون قرآن می‌فرماد یوم روز قیامت یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت ما هر گروهی رو به اسم امامشون می‌خونیم. حالا من وقتم هم گذاشته که
بله من چون میخواستم حرف شما به یک جایی برسه که بشه در رابطش قضاوت کرد سکوت کردم. اشکال نداره، شما از وقت تایم دومتون استفاده بفرمایید، صحبتتون تمام کنید.
بله، قرآن میفرماد یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت هر گروهی شو، هر گروهی رو ما به اسم امامش صدا میزنیم. اگه اون امام اهل نجات باشه پیروانش هم پشت سرش میرن، اگه اماممون بهشتیه پیروانش پشت سرش میرن، اگه امام اهل نجات نباشه پس پشت سرش باید بریم دیگه، اونجا نمیتونیم بگیم ما نمیایم، چون باید این دنیایی که خدا به ما اتمام حجت کرده، خودش هم فرموده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کی در راه ما تلاش کنه دنبال حقیقت بگرده ما راه حق رو بهش نشون میدیم. انسان تلاش بکنه تو این دنیا بگرده راه حق رو پیدا کنه و یک صراط هم بیشتر نیست. حالا ما انشالله تو اگه چون مثل اینکه خیلی طول کشید تو وقت بعدیم حالا یک دقیقه دقیقه بحث میکنیم که امام اهل نجات کیه، این چند نفری که ادعای خلافت دارن بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله، که یکیش ما میگیم امیرالمومنین سلام الله علیه فلافصله و خلیفه 500 جزو خدا و رسوله، و اینا میگن اون سه تا خلیفه‌ای که به ترتیب اول و دوم و سوم میگن. ببینم کدوم از اینا صلاحیت دارن و خدا تعیینشون کرده طبق آیه قرآن و روایت اهل سنت که صلاحیت امامت مردم رو دارن.
بله ممنونم از شما، اجازه بدید این بخش دیگه 5 دقیقه صحبت فرمودید، یک دقیقه وقت حداقل بمونه برای بخش بعدی شما. ممنونم، خب نکات ارزشمندی رو فرمودید، اما قبل از اینکه بریم محضر برادر اهل سنتمون جناب آقای فضلی، استاد ابوالقاسم اگر در رابطه با صحبت‌هایی که شد نکته‌ای دارید بفرمایید.
دو نکته از جناب آقای فضلی، اگرچه یک ازشون تشکر می‌کنیم به خاطر اعتراف سریع کردن که بله اگر واقعا کسی قبول بکند مقام حضرت صدیقه طاهره و هجوم هم ثابت بشه دیگه مشخص کدام طرف بر حق است و کدام طرف بر حق نیست. اما یه نکته فهمیدن، من تقاضا می‌کنم ازشون با همین انصاف خودشون، ایشون فرمودن که من در مورد ماجرای هجوم تحقیقی نکردم و خانواده‌ام هم شیعه است و با ایشون مشکلی ندارم. آیا واقعا انصاف خود شما و وجدان خود شما راضی است که شما تحقیق نکردید، یا اگر تحقیق کنید راضی تر میشید؟ اگر واقعا مطلب خلافی پیش نیامده شما تحقیق کنید دیگه با وجدان راحت، با خیال راحت که بله هیچ تحقیقش به اصطلاح اختلافی رخ
نداده.
برای چی شما
و در حقانیت مکتبی که بهش پایبند هستید بیشتر و راحت‌تر باشید؟
یعنی تحقیق در این زمینه خیال خود شما رو راحت میکنه، و اگر مشخص بشه حق با شما، خب طبیعتاً شما همین الان اعتقاد دارید که خلفا بر حقن، با خانواده نه مشکلی ندارید. اگر عدم هجوم ثابت بشه مشکلی نخواهید داشت، اگر هم هجوم ثابت بشه که دیگه اون موقع به طریق اولا مشکلی نخواهید داشت، بیدین خانواده من بر حق بوده چرا با مشکل داشته باشم؟ پس به چه علت شما میگی تحقیق نمی کنیم؟ اما روایتی که دوست عزیزمون خوندن یامند او کل، آیه که خوندن یامند او کل اناس به امام هم، در کتب اهل سنت این قسمت اول رو معمولا تفسیر نمی کنن. خیلی عجیبه، میرن سراغ ادامه فمن اوتی کتاب او بیمینه.
بله.
اما یک روایت دارن در تفسیر سوری جلد 1 صفحه 174 که یوم ندعو کل اناس به امامهم امام هدن او امام ضلاله، شما رو که میخوانند میگن امامت امام هدایت بود یا امام گمراهی. اولین سوالی که میکنن ازش قبل اینکه نماز خوندی روزه گرفتی اصلا میخوان صداش بزنن، تو طرف امام هدایت بودی یا امام ضلالت؟ این اولین سوال روز قیامته. پس این که میگن روز قیامت سوال نمیشه از بحث به اصطلاح
چرا به 1400 سال پیش برمیگردی؟
نه نه اصلا میگن روز قیامت از امامت سوال نمیشه، خیر اصلا اونجا همون اول میخوان شما رو جدا کنن، امام هدایت امام ضلاله.
بله.
بعد سوال اومد سوال کتابا میرسه، اولین سوال در محشر این سوال است.
نکته زیبایی بود که خب این دوست عزیزمون فرمودن، استاد ابوالقاسمی هم اشاره کردن. جناب فضلی عزیز روی خط هستید؟
بله من در خدمتتون.
بزرگوارید. خب آیه فضلی بزرگوار، ما باز هم 3 دقیقه به شما فرصت میدیم، اگر خواستید در رابطه با صحبت‌های قبلیتون صحبتی بفرمایید، وگر نه هر نکته‌ای که می‌خواید بفرمایید بفرمایید، ما شنونده هستیم.
ممنون و متشکرم. من خدمت شما و آقای ابوالقاسمی ارادت داشتم قبلا از منطقتون
خیلی لذت میبرم
بزرگوارید.
و همین منو تشویق میکنه بیام مزاحمتون بشم.
تمنا میکنم. شبکه ولایت شبکه شماست، بفرمایید.
سلامت باشی. همینی که آقای ابوالقاسم میفرمودن چشم از این بپر، ان شاء الله خدا عمری بده باقی عمر باقی باشه، میریم تغییر میکنیم در تمام زمینه ها.
فرصت
داشته باشیم حتما میریم تغییر
میکنیم.
خوشا به حالتون که دنبال اینیم که روشن بشیم و حقیقت رو ببینیم، حقیقت رو ببینیم. بعد یه مسئله هستش، الان ما تو جامعه ایران داریم زندگی میکنیم و زیر پرچم اسلام و حکومت اسلامی.
سیاسی نشه.
نه نه نه
ممنونم.
نه نه سیاسی نه. این جامعه ما اگه مشکل داشته باشه، مال منه، خوب باشه، مال منه، هیچ مشکل. من اینجا خطابم به آیت الله مکارم شیرازی است که ایشان زحمت بکشن که اینو اگه زحمت نیست و بی‌ادبی نمیشه خودشون نظر بدن و پیگیری کنن. الان جامعه ما اگه آمار طلاق بره بالا به ضرر همه و دود شش همه جامعه میره، اگه آمار طلاق بیاد پایین که منفعتش به خاطر جیب هممون میره، هممون خوشحالیم و خوش میدیم.
بله.
یه مسئله هستش، قانون بکنه نمیدونه الان چند سال این قانون تصویب شده، میگه اگه زنی که پدرش بازنشسته باشه، حقوق بگیر باشه، فوت کرده باشه، زن اگر از شوهرش جدا بشه ایشون میتونه از حقوق بازنشستگی پدرش مجددا استفاده کنه. درسته؟ اشتباه نکنه اینجوری.
نمیدونم، حالا شاید همینطور باشه.
حالا من متاسفانه یه چیزایی رو که خودم دیدم و با چشم دست خودم لمس کردم از همسایه و از بالاخره تو جامعه‌ای که تو اون شهری که من هستم دیدم، متاسفانه یه سری خانواده ها هستن از این بیت المال دارن یه جوری اینجوری استفاده میکنن، طلاق سوری میگیرن، از این حقوق استفاده میکنن. دومنشم انگیزه رو داده به یه سری زنا تا بهشون میگی بالا چشت ابروه، من میرم طلاق میگیرم، میرم حقوق پدرم رو میگیرم، هیچ منت بیرون نمیکشم. به نظر من اگه دست از کاران حکومتی بیان این مسئله رو
بسیار خوب کاملا نکته شما منعقد شد برادر عزیزم.
راه حلش هم میخوام خدمتتون عرض کنم، راه حلش هم اینه که آقا این قانون شامل کسی بشه که طلاق داده بشه و شوهرش فوت کنه، نه اینکه طلاق بگیره. طلاق بگیره رو حذف کنم. به نظر من یه مسئله دیگه هست خدمت شما عرض کنم که ما بیایم خدایی پیغمبری قضاوت بکنیم در مورد من الان بچه‌مو، تا اینکه من مزاحمش نشم بچم علکی گریه نمی کنه، بچم اگه گرسنه نباشه گریه نمی کنه. در مورد اهل تسنن الان من یه گلگی دارم، دوست داشتم که چون منطق شبکه ولایت رو قبول دارم.
بله.
یه سری از بچه های علمای اهل تشیع، حالا قبلا اینا رو دیدم، من ویدیو کلوبش دیدم، ویدیوشو دارم، مثلا آقای دانشمند رو می شناسین شما؟
بله بفرمایید. بله
یه ویدیو دارن اونجا، مطمئنم شما دیدی در مورد اهل تسنن چی گفته و چی میگه. گفتم من هیچ گونه تعصبی ندارم، نه روی شیعه نه روی اهل تسنن، من خدا و قرآن و ایناشو من گفتم که خانواده هم اهل تسنن، ما هیچ مشکلی نداریم، فقط اینجا میخوام خدا و پیغمبری قضاوت کنیم.
بله.
ولی من خیلی دوست داشتم از همین شبکه ولایت یه انتقادی از همین آقای دانشمند و امثال هم بکنه و حکومت هم ایشون رو محاکمه میکرد که چرا شما این توهین به جامعه اهل تسنن.
خب کم کم دیگه مباحث
من عرض کنم خدمتشون آقای فرضی.
بله بفرمایید.
شما در شبکه ما اون صحبت هایی که ما در مورد شبکه های از جمله اهل بیت و امثال هم میکنیم شنیدید یا نشنیدید؟
نمیتونم منظورم
راجب آقای اللهیاری چه موضعی شبکه ما داره.
شما انتقاد کردی خیلی خوب، من خیلی خوشحال شدم اتفاقا.
پس شما این شبکه ولایت که این کارو کرده، اما اگر شما بحث سیاسی نمیخواید بکنید بکنم کار نداریم. فرمودین کاششون محاکمه میشه جامعه دانشمند به خاطر این مطلب، خبر داریشون چند سال ممنوع منبر شد به خاطر همین صحبت‌هاش و الان هم و الان هم
یعنی تسلیم نمیده به جامعه اهل تسنن.
همین الان دوست عزیز، همین الان ایشون صحبت‌هاشو شنیدید که تغییر کرده، زمین تا آسمون با اون صحبت فرق کرده. بارها گفتن که من اون صحبت رو دیگه قبول ندارم خودم، متاسفانه کسایی که میان این کلیپ رو پخش میکنن میخوان جبر رو متشنج بکنند.
بله.
هیچ وقت نمیان حرفای جدید ایشون رو
اسلام میزنن.
هیچ وقت اون حرفای جدید ایشون رو که برگشتن از حرفای قبلی کنار اون بذارن و بگن ایشون الان اینطور داره میگه. ما تقاضامند هستیم شما ان شاء الله حرفای جدید ایشون رو هم بشنوید و بعد بیاین اظهار نظر کنید، چون شما اهل منطق هستین، اهل به اصطلاح گفتگوی علمی هستید.
الان مسئله مسجد هم هست، مثلا من جای
خیلی وقت گذشت، من اجازه میخوام از شما که اجازه بفرمایید روز دیگری باز محضر شما باشیم، چون دوستشی همونم پشت خط هستن. من فقط این نکته رو هم محضر شما عرض بکنم که اگر جناب آقای دانشمند قبلا هم نکاتی رو فرمودن که همونطور که استاد ابوالقاسمی فرمودن اون موضع قبلی ایشون باقی نیست و حتی سخنرانی های جدید ایشون کاملا معلوم هست و اون آقایونی که دارند از اون مسائل استفاده میکنن، همونطور که استاد ابوالقاسمی فرمودن، میخوان از اون مسئله ای که میخوان ایجاد کنن و تفرقه ای که میخوان ایجاد کنن بین شیعه و سنی استفاده بکنند. اما یادتون نره که بسیاری از علمای وهابی که خودشون رو هم اهل سنت مینامند، شیعه رو از ابتدا تا به امروز تکفیر کردند، جان و مالش رو مباح دانستند، زن شیعه رو مباح دانستند و هزار و یک مسئله دیگری که نه جناب دانشمند نه جناب آیون دیگری که حالا شما نسبت به اونها انقلت دارید و نکته دارید، هیچ کدام اونها نسبت به اهل سنت چنین چیزهایی رو نگفتند. و چقدر خوبه برادران منصفی مثل شما روی خط شبکه‌های وهابی برن و از اونها هم بپرسند که چرا اگر واقعا اهل منطق هستن، اگر واقعا دنبال این نیستن که بین شیعه و سنی تفرقه بیندازن، از اون علما بیزاری نمیجویند بلکه پیرو به اون علما هستن. متشکرم از شما، شما را هم به خدای بزرگ و توانا می سپاریم. ان شاء الله باز هم شبکه ولایت شبکه شماست، تماس بگیرید، در برنامه‌های مختلف صحبت بفرمایید. اما جناب خادم الحسین محضر شما هستیم، یک دقیقه از فرصت قبلیتون مونده، اما چون دوست اهل سنت بیشتر صحبت کردن، شما صحبتتون رو تمام بفرمایید تا با شما هم خدافظی کنیم.
بله خیلی ممنونیم. این بحث به اینجا رسید که آقای ابوالقاسمی هم استاد ابوالقاسمی هم فرمودن که یه روایتی هم خوندن که اونجا دارن ذیل این آیه که اینو تو شرحش ندادم، اونجا این قسمت رو گفتن که امام هدایت یا امام گمراهی، یعنی امامی باید باشه به هر حال.
بله.
بعد همین سوالم خود پیغمبر صلی الله علیه و آله جواب دادن که ما شایسته است بگیم که امام نداریم، مثلا یه کسی بگه ما امام نداریم، ما قرآن بسمونه. خود پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، که این روایت هم متواتر و تمام اهل سنت اینو قبول دارن، یعنی دیگه نیاز به سند نداره، از هر کی از اهل سنت علماشون بپرسن اینو تایید میکنن، من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد در حالی که امام زمانشون نشناخته باشه به مرگ جاهلیت مرده، یعنی چاره ای نیست که ما یه امامی باید داشته باشیم و در هر زمان امام زمانهی، یعنی هر زمانی هم یه امامی باید داشته باشه. بعد سوال دیگه پیش میاد که آیا میشه هر کسی امام باشه، یا مثلا میتونیم ما خودمون امام رو تعیین کنیم؟ همینجوری که نظر اهل سنت هست، قرآن کریم تو سوره مبارکه بقره اینو جواب داده که ما وقتی که چاره‌ای نداریم که امامی داشته باشیم، خب این امام چجوری باید انتخاب بشه؟ آیا مردم انتخابش کنن؟ شورا انتخابش کنه؟ ما این آقای فضلی هم دیشب یا شب گذشته که ما زنگ زدیم گفتن ایشون که قرآن بسه. قرآن می‌فرما تو سوره مبارکه بقره و اذ تلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. زمانی که حضرت ابراهیم اون امتحانایی که معروف امتحانای سخت و پس داد، خدا فرمود اینا رو با سربلندی قرآن می‌فرماید فأتمهن، تمومشون کرد امتحانا رو. بعد از امتحانا خدا فرمود انی جاعلک للناس اماما، من میخوام برای مردم تو رو امام قرار بدم، یعنی انتخاب امام از جانب خدا. بعد سوال دیگه پیش میاد که هر کسی میتونه امام باشه، دوباره ادامه آیه که حضرت ابراهیم عرضه داشتن خدایا و من ذریتی از ذریه منم میتونه کسی امام باشه؟ خدا نفرمود که آره یا نه، فرمود لا ینال عهد ظالمین، عهد من به ظالم نمیرسه. یعنی اگه کسی تو عمرش، چون اینجا مطلق ظلم داره میفرماد خدای متعال، اگه کسی تو عمرش ذره ظلم کرده باشه نمیتونه امام بر مردم باشه، جدای از اینکه خدا هم باید تعیین کنه. اگه اون قسمت اول آیه هم کنار بذاریم، بگیم که خدا تعیین نمیکنه، در صورتی که اول آیه میفرماد انی جاعلک للناس اماما،
بله.
بعدم بله، بعد اینجا میفرماد عهد من به ظالم نمیرسه، یعنی اگه کسی ذره ظلم کرده باشه نمیتونه امام باشه. عزیزان اهل سنت تحقیق کنن در مورد کسایی که میگن خلیفه پیغمبر صلی الله علیه و آله هستن، قبل از اینی که اسلام بیارن چه دینی داشتن. اگه دین غیر از دین پیامبران قبلی بوده که شرک بوده باشه، قرآن میفرماد تو سوره مبارکه لقمان یا بنیه لا تشرک بالله، حضرت لقمان به پسرش میفرماد لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، یعنی اگه کسی تو عمرش یه مقداری چند سالی شرک داشته باشه، این ظلم عظیم طبق نص قرآن مرتکب شده و نمیتونه امام مردم باشه. این تا اینجا دو تا سوال من داشتم دیگه، خیلی بیشتر وقتتون رو نگیرم.
بسیار عالی.
این که از آقایون اهل سنت، کسی که آیا استاد ابوالقاسم این روایت خوندن از کتب معتبر اهل سنت که اینا اومدن هجوم کرده به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، یا اینه که اون روایت کتب معتبرشون داره که تهدید کردن تو کتاب صحیح بخاری مسلم، ولی تو کتب دیگه شون هست که حتی آتیش زدن. بعد اینجا ما داریم میگیم که آیا آقای اهل سنت کسی که به خانه هجوم ببره، ببره اونجا اذیت کنه، حالا همون تهدید بکنه، آیا مغضوب صاحب خانه هست یا نه؟ یه سوال. عقل انسان جواب میده، اونا خودشون جواب بدن، ما جواب نمیدیم. مغضوب صاحب خانه هست یا نه؟ این روایتی که این سندی که استاد ابوالقاسمی فرمودن که هجوم کردن به خونه حضرت زهرا، یقینا طبق عقل انسان میگه که اینا مغضوب اون صاحب خونن که حضرت زهرا باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها پیغمبر فرمودن صلی الله علیه در موردش، ان الله، که صحیح بخاری هم اینو داره، یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، یعنی اونایی که هجوم آوردن به خونه حضرت زهرا طبق سندی که استاد ابوالقاسمی آوردن، اینا مغضوب حضرت زهرا و مغضوب خدا هن. ما هم تو سوره حمدی که هر روز داریم تو نماز میخونیم میگیم خدایا بذار بهش عمل کنیم، اقلا خدایا غیر المغضوب علیه، خدایا ما رو به این راه هدایت نکن.
بسیار ممنونم جناب آیه خادم الحسین.
ده ثانیه ببخشید.
تمنا میکنم جناب خادم الحسین شما طلبه هستید؟
من یه چند سال، یه 5-6 سال با اجازتون.
الحمدلله رب العالمین. از شما تشکر میکنم و انشالله همونطوری که شما فرمودید اونهایی که قرآن رو قبول دارند به این نکاتی که شما گفتید دقت میکنند و خودشون قضاوت میکنند و نتیجه میگیرند. شما رو هم به خدای بزرگ و توانا میسپاریم. استاد ابوالقاسمی در رابطه با صحبت دوستان اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله، خب این بحث غضب حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو ما اگر به فرمایش این دوست عزیز رو صحیح میدانیم که بحث کسی که به خانه کسی حمله بکند قطعا صاحب خانه غضب میکند، اما برای غضب حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه و بر خلفا چرا ما راه دور بریم؟ میگیم در مناظره همیشه نزدیکترین راه رو برید. تصریح صحیح بخاری است که ما فقط بعد فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرته حتی توفی کرد. فاطمه زهرا غضب گرفت بر ابوبکر و با او قهر کرد و تا دیگه این قهر ادامه داشت تا زمانی که از دنیا،
در قضیه فدک هست،
در قضیه فدک.
بله،
صحیح بخاری جلد 13 صفحه 1126 حدیث 2926. خب این روایت در کتب اهل سنت آمده و فرمایششون هم صحیح، اما برای رفتن به این نتیجه در مناظره راه‌های خیلی سریع‌تری هم هست.
بسیار خوب، البته ایشون می‌خواستن از قرآن جلو برن و زیبا سخن گفتن. متشکریم از این دوست عزیز و گرامیمون. اما دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما هستن، ما کمتر از 10 دقیقه هم فرصت داریم، من خواهش می‌کنم که عنایت بفرمایند، ما فقط یک بخش می‌تونیم محضر دوستان باشیم. جناب آقای رضایی از کویته پاکستان فکر میکنم باشن، از شیعیان گرامی، و جناب آقای احمد آقا از بانه، از عزیزان اهل سنت. احمد آقا سلام بر شما، بفرمایید.
سلام خدمت شما، برنامه شبکه خودتون. من خواهش میکنم لطف کنید صحبت همون مخیه از زدنم قطع نکنید.
ما هیچ وقت صدای کسی رو قطع نمیکنیم.
از شهرستان بانه
بزرگ. اجازه میفرمایید من محضر برادرم آقای رضایی هم سلامی بکنم و برگردیم محضر شما؟
در خدمت.
تمنا میکنم. آقای رضایی عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت خدمت شما.
علیکم و سلام و رحمت الله و برکاته. من هم متقابلا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت همکار گرامیتان حضرت آقای ابوالقاسمی و همه دستاندرکاران شبکه جهانی ولایت.
متشکرم. دوستان به من فرمودن که شما با تلفن خودتون هم تماس گرفتید و بیش از نیم ساعت هست روی خط هستید. عذرخواهی میکنم از اینکه فرصت زیادی رو روی خط ماندید. خب اجازه بفرمایید روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. احمد آقا، ما روال برنامه‌مون این هست، در بخش اول در رابطه با موضوع برنامه با شما صحبت میکنیم، قول به شما میدیم که بخش دومی هم کوتاه به شما بدیم که اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. اول به عنوان یک از اهل سنت نظرتون رو در رابطه با شخصیت حضرت فاطمه زهرا از دیدگاه یک عزیز اهل سنت بفرمایید تا با هم صحبت کنیم.
بله، نظر شخصی بنده و همه اهل سنت اینه که حضرت فاطمه و دیگر زنان گرامی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همگی مادران ما هستند. هر کس خودش مسلمان بدونه این خانمای محترم و مادر ما مادر خودش فرض میکنه.
حضرت فاطمه یعنی مادر شما هستند؟
بله.
بر اساس چه منطقی این نکته رو میفرمایید؟
خانمای حضرت محمد صلی الله علیه و آله
همسران پیامبر و امور المؤمنین رو کاری نداریم. حضرت فاطمه رو من سوال کردم از شما.
بله، حضرت فاطمه رو عرض کردید. منم گفتم کلی عرض بکنم. حضرت فاطمه هم که شاملشون میشه. حضرت فاطمه رو ما میگم مثل مادر خودمون دوست داریم، احترام رو بهشون قائل هستیم.
حالا شما حضرت فاطمه مثلا رو سیده نساء اهل جنه میدونید یا نمیدونید؟
بله بله.
سیده زنان عالمین هم میدونید یا نمیدونید؟
اینو بله.
بسیار خوب. بس برتر بر همه زنان پیامبر هستن.
تو این شکی نیست. حالا برتر
متشکرم.
یا نه؟
بسیار خوب. پس
یه چیزی این یه سوال نسبی هست. حالا برتر بودم برتر نبودم؟
اگر میدانید یعنی برتر، اگر قبول ندارید این احادیث رو دیگه میتونید بگید نسبی است.
نه، این یه چیز نسبیه. مثلا کسی برتر باشن یا برتر نباشن.
آیا با مسلمان میتونیم بگیم چیزی نسبی است در حدیث؟
حالا دیگه شما
خدا این نباشه. خب
بسیار خوب. حالا شما بفرمایید که سوال ما این هست امشب، آیا حمله به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها یک حقیقت تلخه یا یک افسانه است که به قول شما، به قول عرصه شما نه، به قول وهابیت عرض کنم که شیعیان اون رو ساختند؟ بفرمایید.
این رو که حمله کردن به خانه حضرت فاطمه شما یه جورایی خیلی فاجعه آمیز میگید. مثلا خدا
نه اصلا هیچ فاجعه ای، رفتن و تعرض کردن به خونه حضرت زهرا، فرض کنین نه دری به پهلو خورده نه هیچ اتفاق دیگه، تعرض به خانه حضرت زهرا که باعث پشیمانی خلیفه اول در پایان عمر شده، آیا این مسئله حقیقت است یا دروغه؟
من تنها چیزی که در این رابطه شنیدم اینه که حضرت عمر رفتن خونه حضرت فاطمه، حرف از آتش زدن خونه هم کردن، گفتن اگه مثلا این کار تکرار بشه، که اونم کار بدی نبوده، مثلا وقت آمد فامیلی و اینا بوده.
این شما که فامیلتون که میان در خونه بهتون میگن در باز کن، یعنی در آتش میزنیم؟
نه این
خب این که شما فرمودید اینطوری برنامه میده.
حالا یه بحث ساده بوده، حضرت عمرم تو همه روایت هست، تو روایت شیعه، تو روایت سنی، اصلا تو کل روایت هست که یه مردی بوده مثلا خدایی نکرده که کسی مثلا برداشت بر نکنه، مثلا ایشون یه مرد ورزیده بودن، یه مردی بودن که ما میگیم غیرت، شاید شما بگید غیرت که خودشون این حرف رو به یه خلیفه مسلمانان زدن، یکم خودتونم میدونید یه خلیفه مسلمانان یه همچین نسبتی رو بهشون دادن، یکم از نظر احادیث از نظر قرآن کار درستی نیستش.
ما نسبتی ندادیم. ببینید شما میگید حضرت عمر، به قول شما حضرت عمر، ما میگیم جناب عمر، یک آدم ورزیده‌ای بوده و غیرت داشته. این نکته ایست که شما دارید میگید. وقت این ورزیده بودن و غیرت داشتن دلیل این میشه که برن در به منزل حضرت زهرا و به قول شما تهدید بکنن حضرت زهرا رو که اگر در رو باز نکنی حضرت علی بیرون نیاد من در رو آتش میزنم. این چه ربطی به ورزیده بودن و غیرت داشتن داره؟
این یه مسئله ای هست. شما خودتون اونجا بودید که مثلا
نه ببینید اصلا من کاری ندارم، شما دارید میفرمایید. ببینید بالاخره باید صحبت‌های شما یک مبنایی داشته باشه دیگه. شما نکاتی که دارید میفرمایید عنایت بفرمایید که چند میلیون انسان دارن میشنون این نکات رو. بالاخره باید وقت صحبت رو میفرمایید یک مبنایی داشته باشه دیگه.
مبناش اینه عزیز، مبناش اینه. من میگم شما میگه حمله کردن به خانه حضرت فاطمه، خب
بله.
ولی من میگم نه، حمله نکردن. ایشون اینو گفته. شما مثلا تو روایتی اومده که حضرت عمر اینو گفته مثلا خونه را آتیش میزنم. شما فرض بر این عنوان فرض میکنید که ایشون خونه را آتیش زدن.
خونه را آتیش نزدن. شما درست میفرمایید. این رو گفتن
مثلا
به حضرت زهرا، تهدید کردن حضرت زهرا رو یا نه؟
تهدید کردن خب اینو آره
گفتن دیگه.
ولی اینو نه. ببینید
شما از ابتدای برنامه بیننده برنامه بودید؟
چی؟
از ابتدای برنامه بیننده برنامه بودید؟
از ابتدای برنامه بودم.
بسیار خوب. استاد ابوالقاسمی روایتی رو خوندند در رابطه با کسانی که مزاحم زینب دختر حضرت رسول شدند. درست شد؟ و حضرت رسول طبق آنچه که در کتب شما آمده جناب حبار و جناب عقبه رو البته نمیدونم صحابه هم بودن حتما اینها دیگه. بله. دستور دادند که هر کجا اینها رو دیدید بگیرید بسوزونید و بکشیدشون. حالا من میخوام بدانم اگر جناب عمر به قول شما آمده باشن حضرت زهرا رو تهدید کرده باشن، اولا تهدید یک نوع جسارته، یک نوع بیادبی است و به ساحت بانویی که خود شما میگید سیده نساء اهل جنت هستند و زن تنها زن بهشتی معلومی که شما خودتون در روایات هم دارید، البته زنان دیگری هم هستند، چهار زن بهشتی، یکی از اون چهار زن هستند، شما بفرمایید که چطور این قضیه رو میتونید شما توجیه بکنید. همون در حد تهدید رو، بقیهش هم ما ازش گذشتیم.
در حد تهدید رو نه، لطف کنی نگی مثلا ما ازش گذشتیم.
نه نه فرض کنید هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاده، همین که شما میفرمایید درسته.
ببینید من کلش 20 سالمه، خب روایت اینا هم خدا این مملکت رو اتما بذاره، این دولت رو بذاره، اصلا مثلا روایتی نمیرسه به دست ما از اهل سنت. ما هر کی میخونیم روایت شیعه است.
اگر شما نرم افزارهای اهل سنت رو ندارید ما براتون ارسال میکنیم، مشکلی نداره.
نه خود مکانه رو سال خدا رو
احمد آقا این بحث که دیگه طبیعتاً سیاسی شد، اما تو همین برنامه حداقلش ما برای شما کتب اهل سنت گذاشتیم، ما از شیعه چیزی نیاوردیم. این مطلبی که شما میفرمایید ما خودمون کتاب اهل سنت همینجا در خود قم تهیه میکنیم. این حرفا که کتاب دستم نمیرسه. بله کتب وهابیت رو جلوشو میگیرن، چون وهابیت اصلا بر ضد اهل سنت کار میکنن. ما موسی شیخ الاسلام رو در کردستان ترور کردن به خاطر همون کتب و کتابایی که از عربستان میومد جلو اونها گرفته میشه. اما صحیح بخاری مثلا در همین ایران چاپ میشه، در زاهدان چاپ میشه. میتونید چاپ زاهدان رو شما بخرید.
بسیار خوب، متشکرم. ما چون فرصتمون اندک هست، تقریبا 3 دقیقه به پایان برنامه داریم و دیگه فرصت نمیشه که با شما صحبت بکنیم. اجازه بدید قضاوت با بینندگان عزیز باشه در این رابطه‌ای که شما فرمودید. از محضر شما خدافظی میکنم. جناب آقای رضایی محضر شما هستیم، بفرمایید.
خب خیلی تشکر که به من این فرصت رو دادید. با توجه به اینکه من تقریبا خیلی وقت میخوام با شما تماسی داشته باشم ولی متاسفانه موفق نمیشم.
عذرخواهی میکنیم از شما. بله بفرمایید.
به حکم اینکه افتخار پیروی مکتب اهل تشیع رو دارم اگر نظری را در رابطه با تهاجم بر خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ابراز هم بدارم، فکر میکنم که کسانی که در جبهه مخالف قرار دارن اینا قطعا میگن چون که این شیعه هست ناگزیر این حرف بگوید. اینان من نظری در اون رابطه فیلحال عرض نمی کنم، با توجه به اینکه وقتم متاسفانه خیلی کم گذاشتی برای
بفهمید.
من میخواستم در قدم اول کمال تشکر و سپاس رو داشته باشم از لحن مؤدبانه مجریان تلویزیون ولایت.
لطف دارید
شمایی که به عنوان نمایندگان مذهبی تشیع در سطح یک رسانه جهانی قرار دارید با یک لحن بسیار مؤدب و به عنوان انسان‌های خیلی شایسته دارید ظاهر میشین که خود این یک کار قابل سپاس و تشکر
است. بزرگواری.
عرض دومی که دارم در رابطه با همه بینندگان و شنوندگان برنامه ها، من میخواستم بگویم که یکی از بیماری های روانی که میتواند انسان را کور بسازه و انسان در قضاوت هایش دچار اشتباه و غلط شود تعصبه. من خواهشم اینه که هر انسان اگر بتواند در مرحله اول وجود خودش را و ذهن خودش را از تعصبات بیجا، از تعصب یعنی بخوای حقیقت رو پیدا کنی، برای یافتن حقیقت باید واقعا در قدم اول تعصب رو نابود کنیم در ذهن خودمان. و چنانچه خداوند بزرگ هم در قرآن می فرماید که الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. خداوند وقتی می فرماید که هیچ کسی نمی تواند یعنی از هدایات قرآن بهره مند بشه مگر اینکه در مرحله اول این متقی باشه، بعد برای متقی هم برای انسان متقی علائم و نشانه هایی را خود خداوند ذکر می‌فرماید که اولین نشانهش همون وقتی می‌فرماید الذین یؤمنون بالغیب، انسانی می‌تواند متقی باشد که در مرحله اول دارای ایمان درست، ایمان همون باور کامل، باور به غیب، نه تنها باور به غیب به خدا بلکه باور به معاد داشته باشه. و این باور اگر درست شد، اگر اعتقاد درست شد، بعد این میتونه که انسانو به طرف نماز و بعدش هم به طرف کمک به فقرا و کمک به مستمندین و بعدش هم انسانو به طرف صلاح و رستگاری بکشانه.
بله.
من خواهش من اینه از همه دوستان، چی اهل سنت و چی اهل تشیع، که ما اگر میخواهیم حقیقت رو بدانیم در مرحله اول باید ما کاری بکنیم که با قضایا با تعصب برخورد نکنیم.
درست.
این یک خواهش من بود.
خواهش کنم لطف کنید در 30 ثانیه دیگه جنبندی بفرمایید، چون فرصت برنامه ما تقریبا یکی دو دقیقه هم گذشته. بله بفرمایید.
عرضای بعدی من این بود که بسیار خلاصه میکنم که ما بیشتر بحث در اینجا نباید عاطفی و نسبتی هم مطرح بکنیم، چون اینجا وقتی ما بحث میخواییم بکنیم بحث باید بحث ارزش ها و معیارهای قرآنی و انسانی، اون چیزی که خصلت انسان، اون چیزی که انسانیت انسان، اون هم در پرتو معیارهای قرآنی از انسان تقاضا داره، ما وقتی بحث را عاطفی و نسبتی وقتی مطرح میکنیم این ممکنه خیلی ها دچار اشتباه شود. در حالی که ما در رابطه با حقیقت اهل بیت همون حدیث معروف ثقلینو که داریم، اینا خیلی مسائلیه که متاسفانه کسانی که آمدن و گفتن حسبنا کتاب الله که از همینجا بدبختی های مسلمان ها شروع شد. من میخواستم با توجه به فرصت خیلی کمی که داریم، حالا روی این مسائل نمیخوام، اگر زندگی بود
اصلا دیگه فرصت نداریم. جناب آقای رضایی عزیز من ممنونم از شما، دو نکته خیلی مهم و اساسی رو فرمودید. اجازه بدید که وقت دیگری در محضر شما باشیم، چون برنامه بعدی در کنداکتور به مشکل خواهد خورد و ما موظف هستیم که سر تایم برنامه رو تحویل دوستان پخش بدیم. از شما بسیار سپاسگزارم از اینکه زیاد هم روی خط ماندید، باز هم ما رو ببخشید و از لطف و بزرگواری شما ممنونم. استاد ابوالقاسمی اگر نکته پایانی هست بفرمایید تا با دوستان خداحافظی
کنیم. نیست، فقط همون نکته که ما خدمت اون دوست آقای فضلی دارن عرض کردیم، تقاضا میکنیم همگان تحقیق بکنن، هیچ کس از تحقیق ضرر نمیکنه.
بسیار خوب، و این حقیقت رو هم فراموش نکنیم که اگر چنین اتفاق تلخی در تاریخ افتاده باشه و این مسئله یعنی هجوم به خانه وحی، هجوم به خانه‌ای که پیامبر اعظم خدا هر روز در آنجا میرفتن و هجوم به خانه فاطمه زهرایی که غضب اون غضب خداست و خوشنودی اون خوشنودی خداست، ما باید به فکر فرو بریم که پیروه چه مکتب و چه کسانی هستیم. از شما متشکرم. انشالله که بدون تعصب قضاوت کنیم و مثل همیشه شعار ما این هست که قضاوت با شما. ای خاک ره تو تاج سرها زهرا، ای خاک ره تو تاج سرها زهرا، ای قبر تو مخفی ز نظرها زهرا، تا باب شفاعت تو باز است چه غم، گر بسته شود تمام درها زهرا. من نکته ای رو هم که دوستان تذکر دادن مطلب شما بینندگان عزیز ارجمند عرض بکنم، فردا شب رأس ساعت 11:30 شب یعنی 23:30 دقیقه به وقت ایران باز هم برنامه تحت عنوان مناظره محضر شما تقدیم میشه که استاد عباسی در این برنامه خواهند بود و اگر جناب آقای سجودی از شبکه کلمه آمادگی داشته باشند مناظره سوم اتفاق خواهد افتاد و این برنامه هم فردا شب ساعت 23:30 دقیقه به حضور شما گرامیان تقدیم خواهد شد. متشکرم، التماس دعا، ممنونیم از شما، خدا نگهدار، یا علی. چشمای من می‌لرزه، دست مادر تو دستای من می‌لرزه، آخ دست مادر تو دستای من می‌لرزه، خدایا کمکم کن مادرم رو، برسونم در خونه زمین رو، روی دیوار، روی چادر، روی مجر پر خونه، وای آسمون بارون شده وای.